شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. البته من چون از ایران زنگ زدم یه مقدار صداتون ضعیف دارم.
من بلندتر صحبت میکنم عزیز.
ممنون از لطفتون. آقای دکتر، من یه خیلی خلاصه خیلی سریع گذشته از خودم خدمتتون عرض کنم. من حدودا 5 سال 6 سال پیش چون یه خانواده توی خانواده‌ای بودم که از نظر علمی ما بیمار بودن. اومدم بیرون و از اون هم از این زمانی که خونمون اومدم بیرون دیگه تنها زندگی کردم. بعد از همون موقع که با شما آشنا شدم دیگه سمیناراتونو گوش کردم و خیلی روی خودم کار کردم، خیلی کتاب خوندم، خیلی روی خودم کار کردم. الان به نسبت از خودم راضیم. هنوز خب ممکنه جای ضعف داشته باشم، ولی خب به نسبت از خودم راضیم. بعد مسئله که الان خدمتتون میخوام بگم، حالا خیلی وارد جزئیات نمیشم، من کلیات میگم، بعد اگر شما خودتون سوالی داشتید من جوابتون میدم.
خب شما باید درباره ببخشید. نه نه نرید اونجا هنوز. به من بفرمایید چند سالتونه، چی خوندید، چه میکنید؟
من 33 سالمه، مهندسی عمران خوندم و یه جا توی شرکتی کار میکنم.
اوکی. به من بفرمایید که چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا برادر دارم، یه خواهر و بچه اولم.
بسیار خب. این دختر خانم چند سالشونه؟
ایشونم 8 ماه از من بزرگترن.
چی خوندن، چه میکنن؟
ایشونم مهندسی شیمی خوندن و توی شرکت کار میکنن.
فرزند چندم ایشون هستن؟
ایشون یه دونه برادر از خودشون کوچیک‌تر دارن، یه دونه برادر بزرگتر از خودشون هم دارن که ایشون فوت کردن.
چرا فوت کرده؟
گویا این برادرشون انگام تولدی مشکل مغزی داشتن. بعد چون 2-3 سال اول بالاخره آسیب دیدن چون مادرشون تمام توجهشون روی این برادرشون بوده، ولی خب به هر حال نوعی فلج مغزی بودن، بالاخره از نظر فیزیکی و پزشکی مثل که مشکلی براشون پیش اومده تمام شدن.
خب میفرمود.
بعد خدمت شما عرض کنم که من الان یه 2-3 هفته است که با این خانم آشنا شدم. حالا من نکات مثبتش فعلا نمیخوام بگم. من الان توی یه موضوعی گیر کردم با توجه به حرفایی که از شما شنیدم و میدونم. اولین موضوعی که شما مطرح میکنید این که سن مناسب برای حاملگی تا 35 ساله. بعد از 35 سال مسائل و مشکلاتی پیش میاد که شما خودتون گفتید. حالا با توجه به اینکه این خانم الان توی این سن هستن، یعنی نزدیک 34 سالشون، ما اگر بخوام در ازدواج اقدام کنیم زمانی نداریم که مثلا بگیم بخوام دو سه سال وایسیم. مثلا اگر ایشون 3-4 سال سنشون کمتر بود، مثلا 31-32 بودن، من الان مشکلی نداشتم. خب ولی این مشکلی که ما باید بلافاصله سریع مثلا اگر بخوام ازدواج کنیم باید برای بچه دار شدن سریع اقدام کنیم. این یه موضوعه.
نه بذارید من همجوری توضیح بدم. این که نصب کنید، این که میفرمایید بهتر آدم قبل از 35 سالگی حتی به یک اعتبار قبل از 30 سالگی از نظر خانما فرزندش رو آورده باشه که معمولا سالم ترینه، رو باتون موافقم. ولی از اونجایی که ماجرای تحصیل و به یه جایی رسوندن و بعدا مسائل مشکلاتی که در محیط اجتماعی خانوادگی است، این برای بسیاری عقب افتاده. حتی مثلا دوستانی که دورهای بالای دانشگاهی رو طی میکنن مثل پزشکان و متخصصین اصلا میفته اونور 35 سال. حرفی هم که میزنید که درسته تا 35، ولی بعد از اون ماجرای بد و غلط و خطرناکی نیست. فقط یه مقدار مواظبت و مراقبت میخواد. در این حال از نظر پزشکی باید به ویژه زن آمادگی داشته باشه، مسئله و مشکلی نداشته باشه. بهترین فرزندش رو میتونست مثلا در 28 سالگی داشته باشه، نه 36 سالگی. اون حرف درسته، ولی هنوز میتونه فرزند 36 که در 36 سالگی داره خوب باشه. اون رو به عنوان عامل مهم به حساب نیارید. یه عاملی هست که کمی کمی بار منفی داره، ولی نه اونقدر که تعیین کننده در حقیقت تأثیر گذار باشه به عنوان یه فاکتور مهم در انتخاب. میفرمود.
خب اگر این حال من عوض شما بگم، بعد من خود من مثلا تو این 5-6 سالی که کار کردم، خب تقریبا تونستم به نسبت این که من چون از زمان که خونه پدرم اومدم بیرون، من هیچ یک ریالی من از کسی کمک نگرفتم، یعنی از اون اول رو پا خودم بودم. به نسبت این که من هیچ کسی رو نداشتم که بخواد کمکم کنه، ولی وقتی هیچ آیتم هم میگم که من کسی رو ندارم، یعنی پشتوانی ندارم، من اگه بخوام برم فردا توی زندگی زنی من نمیتونم به کمک کسی حساب کنم. من اگر مثلا الان بخوام بگم ازدواج کنم و دو تا بچه بیارم، و چون میدونم که مثلا خانومم تو 3 سال اول طبق گفته ایش چی از شما شنیدم نمیتونه کار بکنه، بعد 24 ساعت بالا سر بچه وایسه، من باید خودم بتونم خرج خانومم و دو تا بچه‌مو بدم. خب روی همین حساب میگم الان من برای زندگی خودم تنهام از نظر مالی مسئله‌ای ندارم، ولی اگر مثلا 2-3 سال من میتونستم وایسم که به این ثبات مالی برسم، تو فکر میکنم اگر من بتونم 3 سال دیگه کار کنم، تقریبا میتونم به اون امنیتی خودم
امنیت اقتصادی. حالا سوال من اینه، سوال من اینه، ایشون با خودش درآمدی، پسندازی، ثروتی نداره؟
ایشون فقط یه خونه تونستن بخرن، اون البته همین تستش اینا مونده، بعد تستش رو
بخرن. مهم ما بود تفاوت در حقیقت وام اونهاست در مقابل ارزش خانه. نه ببینید عزیز، بذار ازتون یه سوالی بکنم. شما چرا ظرف 2-3 هفته اینقدر جدی شد؟ یا میخواید فقط ببینید رابطه رو ادامه بدید یا نه؟
آره من همون یه صحبتی که من از شما شنیده بودم گفته بود که کار رو که نمیخوای نمیتونی نباید تمونگوی شروع نکن. منم فقط مزاحم شما شدم که اگر ببینم اگر من این راه رو نباید برم تا وابستگی بیشتری پیش نیامده، تا چیز نشده، هم وقت من
متوجه متوجه. حالا من سوال نه صبر کنیم نه کاملا عزیز، بذار سوال ازتون بکنم، بذار چون این مهمه. اگر فرض کنید ایشون 27 سالش بود و ضمناً شما وضع مالیتون خوب بود و اون پسنداز و سرمایه‌ای که میخواستید داشته باشی رو برای که همسرتون 2-3 سال کار نکنن یا ثروتی که ایشون داشتن کمک میکرد، شما اگر این دوتا عامل محسوس ملموس رو ما کنار بگذاریم، دلتون میخواست رابطه رو ادامه بدید یا؟
نه دوستم ادامه بدم. من حتی بهشون هم گفتم ببین من اگه یک تا فاکتور یکیشون رو داشته من اوکی بودم. ببین دیگه سن شما مثلا 30-31 بود که من خیالم رو 3 سال دیگه ما مشکلی نداریم. یکی این، یعنی که من یک کاری داشتم که میتونم روش امنیتش حساب کنم، چون من امنیت شغلیم خیلی ضعیفه، بعد یکم رضایت شغلیم خیلی ضعیفه، یعنی یه کاری داشتم که یه حدی دوستش داشتم، یعنی که مثلا یه رضایت یه امنیتی دوست داشتم، یا این برقرار بود، یعنی که از نظر مالی وضعیت من خوب بود، یعنی که از نظر مالی وضعیت شما خوب، هر کدوم از این 4-5 تا فاکتور خوب بود، من شاید الان مزاحم شما نمی‌شدم، من رابطه رو ادامه می‌دادم که ببینیم به کجا می‌رسیم.
جواب ایشون چه بود؟
ایشون هم دوست دارن ادامه بدن، ایشون حتی با این وضعیت الان خودشون میگن ادامه بدیم.
بذارید ازتون یه سوال بکنم.
من میگم مسئولیت اینجا گردن منه، من باید حساب کنم.
نه متوجه،
من خودم تنهام.
نه متوجه ام عزیز، نه صبر کنید، نه شما تنها نیستید، عقلتون هم بایتونه، اون مهمه. نه سوال من چیز دیگه است، شما فکر میکنه این مهمه ای بتونه جواب، چرا ایشون تا به حال ازدواج نکرد؟
ایشون یه بار ازدواج کردن جدا شدن.
در چه سن؟
یه بار ازدواج کردن جدا شدن و الان 2-3 سال هم هستن که از جداشون میزنه.
در چه سنی ازدواج کردن؟ چه مدت اون ازدواج بودن؟
ایشون فکر میکنم 6-7 سال توی ازدواجشون بودن، الان یه 3 سالی از جدا شدن.
فرزندی هم نداره؟
نه
فرزندی. خب اون یه موضوع مهمیه، نه جداییشون، چرایی ازدواجشون، چرایی طلاقشون، چقدر راجع به اونا میدونی؟
تا حدی که من میدونم فقط به همسرشون ظاهرن متعهد نبودن و همش دنبال رابطه با این اون بودن، بیشترین عاملش همین بوده.
اون آقا میدونی چقدر از ایشون بزرگتر بودن؟
اون آقا نه بزرگتر نبودن، همون همسن سال خودشون بودن.
خب یه ذره معنی داره عزیز. ببینید توی این موضوعی که شما اشاره کردید، من در مورد ازدواج و جداییشون بیشتر حساسم و به نظر من این اتفاق یا این اشتباه همراه با آسیبای بعدیش موضوع رو مشکل تر میکنه. حالا یه سوالی ازتون دارم، در حدی که باز شما میدید، آیا ایشون در اون رابطه و ازدواجش و حامله شدن؟
نه حامله نشدم.
شما فکر میکنید خانوادتون با اینکه پسرشون با کسی ازدواج کنی که قبلا ازدواج کرده سنام نزدیک به هم باشه راحتن؟
نه اتفاقا این خانوم هم خودشون مسئله خانواده براش مهم بودن. منطور من بهش گفتم ببین خانواده من چون یه خانواده بیماری بودن، اصلا مادر و برادر خواهرم همه رو دوست دارم، ولی من کاملا مستقلم از نظر روانی، یعنی میدونم که نظر اونا تأثیری تو ارتباط من نخواهد داشت. اینو از این نظر مطمئنم.
ایشون رو از نظر ظاهر و زیبایی چگونه میبینید؟
عالی. بعد اصلا یه سوالی هم که همیشه آقای دکتر یه سوال دیگه هم حالا با میونی کلام میخواستم بپرسم ازتون، شما میگید رابطه مثلا جنسی قبل از عشق و ازدواج نباید باشه. خب من خیلی موافقم، مثلا خودم هم اینو به تجربه دیدم این کار درسته، ولی یه زمانی هست که اگه این کشش خیلی بیش از حده، جوری که مثلا اینا داره ذهن درگیر میکنه، چه کار باید تو این موقع باید چه کار کرد؟ خب نمیخوام این اتفاق بیفته، ولی این درگیری ذهنی به خاطر این
خب آخه عزیز میفهمم اتون، ولی این مثل این است که آدم از یک کسی خوشش بیاد که همسر داره. میدونید یک کمی دنیای قید و بند و محدودیته، جهان اصلا جهان بی حدی نیست عزیز. اصلا مشخصه دنیا قیده، بنده، و بند است که حتی وقتی یک کسی زنده است یا میمیره میگن از قید حیات، از در حقیقت زندان زندگی در رفته. نه اونو میفهمم، متوجه هستم، ولی بحث من چیز دیگری است. ببینید من حرف شما رو متوجهم، بذار سوال یه جور دیگه بکنم. آیا ایشون یک با داشتن بچه، دو با قبول این که باید تو خونه بمونه، سه با توجه به این که خب اون وقت هزینه ها یا مشکلات مالی رو چه باید کرد با شما حرفی زدن؟
آیا من اولین چیزی که توی ارتباط با هر کسی دارم میگم ببین من و شما برای حرفی که میزنید یه ملاک و معیار و میزان داشت. من ملاک و معیار و میزانم علم و اخلاق، شما این دوتا رو قبول میکنید؟ اگر قبول کنه مثلا من ادامه میدم رابطه، و وقتی که من به ایشون میگم و از نظر علمی من به شما ثابت میکنم این حرفی که من میزنم این مثلا مادر نباید، همه اینا رو قبول میکنه. یعنی من اصلا اگه خانومی به من بگه ملاک و معیار و میزانش علم و اصول اخلاقی نیست، مثلا باش نمیرم جون. این اولین چیزی که من توی شروع رابطه باید در ارتباط با خانم متوجه بشم اینه که تو تمام این مسائل، چون این موضوعات علمی هست و وقتی من جوشون صحبت من میگم باید بمونی با این قبول میکنن، ایشون مشکلی ندارن.
اوکی ببینید من فکر میکنم درسته که شما با توجه به شرایطتون و نگرانیتون از این که علاقهی به وجود بیاد یا رابطه ولی بعدش قطع کنید رو متوجهم. من فکر میکنم شما همین گونه که با من اینقدر راحت و آسوده حرف میزنید، و تنها حرف نباید با ایشون بزنید و منتظر جواب نباید داد، منتظر توضیحات بود، منتظر عقیده بود، نظر بود، ترجیحات بود. به نظر من یکی دو هفته دیگه ادامه بدید، یعنی اینکه شما دو سه هفته این گونه که گفتید با هم آشنا شدید که نمیدونم توی مدت چند ساعت هم دیگر دید، به ویژه وقتی شما از ظاهر و زیبایی ایشون به عنوان یه زن خوشتون میاد و ایشون هم به نظر میرسه توجه و تمایلی به شما داره، نمیخوام به صرف یک ماجرای سن بچه دار شدن، دو به خاطر مسئله مالی یه رابطه‌ای که شاید بعداً به این خوبی فرد مناسبی برای هر دو شما پیدا نشه رو به هم بزنی. و ضمناً یه کمی آدم محافظه‌کار و محتاطی هستید، ولی یه کمی هم شجاعت و قبول خطر و ریسک و یا حتی آسیب رو باید دید و داد. یعنی من برای این که بعداً در گوشه ذهنتون نمونه و مسائل و مشکلات دیگری رو به وجود نیاره، پیشنهادم به شما این است که هرچی تا با حال بودید یه دو سه هفته دیگه هم بهش اضافه کنید، ببینید کجا میرید، ولی بهش بگید اون چیزی که ما رو میسازه یا ویران میکنه واقعیت هاست و بیا واقعا حس و احساس کنیم که یک، ما از هم خوشمون میاد، دو، رابطه خوبی با هم داریم، سه، ارتباط یعنی گفتگوی ما یه گفتگوی جالب جاذبیست که میخواییم با هم حرف بزنیم، توافقهای اصولی و اساسی رو با هم داریم و راه هدف مشترکی در ما هست یا نیست. و اینا به نظر من با دو سه هفته فقط میشه وقتی نیست رو فهمید، بودنش رو نمیشه فهمید. و اگر تو این دو سه هفته شما با مواردی برخورد پیدا کردید که معلوم بود ایشون مناسب نیست، موقع میتونید تموم کنید و تا آخر قراری که با هم گذاشتید یا در ذهنتون گذاشتید پایبند نباشید. ولی به نظر من زوده که به خاطر اون دلایلی که شما بهش اشاره کردید شما به هم بزنید، چون تو همه اونا یه مقدار قابلیت انعطاف هست، یه فلکسیبیلیتی وجود داره. حالا بذار ازتون خواهش کنم، نه صبر کنید، خواهش کنم روی خط باشید، بذار پیام ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت رو ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه میکنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
اگر می‌خواهید با خاطری آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در آمریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده، عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر، میتونم ادامه بدم؟
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من با این خانم که هرون از طریق اینترنت با من توی وایبر هستن، گفتن که دو تا چیز رو گفتن. اینکه گفتن همسر صاحبشون اعتیاد به شیشن داشتن، و اینکه در مورد بچه دار شدن گفت مثلا این همسر صاحبشون نمیخواستن بچه.
چی نمیخواسته؟
دوست داره بچه دار شدن.
و چی نمیخواستن؟ نه ایشون چی نمیخواستن؟
همسر سابقشون
با تمام سوال. آخه ببینید عزیز، ببینید من چرا این موضوع میگم مهمه. موضوع مهمه که آخه ایشون چرا باید همچه اشتباهی بزرگی بکنه، باید همچه معتادی در این حد بره. این چرا؟ یعنی ببینید، چون شما میتونید یه اشتباه بکنید، ولی برخی از اوقات اشتباه ها با یه زمینه‌ای همراهه. این که شما حواستون پرت بشه تصادف کنید یه مسئله است، اینکه شما عادت دارید عرق بخورید پشت فرمون بشین موضوع دیگری است. و به همین جهت است که من برام ازدواج و طلاق ایشون نه به خاطر خود طلاق، بلکه به خاطر چراییش، چگونگیش، هم به خاطر چرا این اشتباه با این شدت شده، چرا تو این مدت ماندن. و معمولا آدم در یه همچین رابطه آسیب میبره، این آسیب ها کدام هست؟ به همین جهت است که به جای توجه و تأکید هر دوی شما به روی این دوتا موضوع مالی و سن، بهتر روی ازدواج ایشون اول تکلیف رو روشن کنید، برای که اون نشون میده اصلا شما در یه چارچوبی قرار میگیرید که با هم باشید یا نه، و بعد اون وقت میشه رفت سراغ موارد دیگه. نمیخوام بگم اول دوم کدامه، ولی اونا چون موضوعای در مرزن و هر گونه ای میشه بهش نه تنها نگاه کرد، در واقعیت هم دوگانه میتونن باشن. این اون چیزیست که من به ذهنم میاد. اینی که پیشنهاد من به شما اینه که تو اون زمینه زنی بیشتر با هم صحبت کنید. یکی دو هفته باز هنوز به هم فرصت دهید. آیا هیچ چیز دیگری خواستن به شما پیام دادن که مطرح کنی؟
نه همین دو مورد به من گفتن. بعد آقای دیتون، من الان پس از صحبتهای شما اینجور متوجه کنم، اگر من الان مثلا ایشون الان 34 سالش حدودن، فرض کنید ما یک سال میگم تو جریان این آشنایی باشیم، بعد تصمیم به ازدواج بگیم، 35 میشن ایشون، حداقل یه دو سال دیگه من بتونم کار کنم، ایشون هم مثلا کار بکنم.
نه با اون موافق نیستم. من معتقدم، ببینید عزیز، اگر شما هر دو صمیمانه صادقانه ارتباط خوبی رو با هم برقرار کنید، اولا میتونید تو 6 ماه 9 ماه دیگه تصمیم بگیرید، و بعدش هم فقط یه 3 ماه 6 ماه رو در کنار هم زندگی کنید برای بچه دار شدن تصمیم بگیرید. دلیل برای 2 سال نیست از نظر آشنایی، از نظر ما نه متوجهم. صبر کنید عزیز من. از نظر مالی هم ببینید، یه کمی هم ذهنیت مالی رو نباید اینگونه عامل زندانی شدن خودتون قرار بدید. از یه آدم آشنایی کمی قرض کنید، بعدم بپردازید. ببینید، شما نمیتونید ازدواج و بچه دار شدن و سلامتی بچه و همسر و آینده و عمر به هم بخشید که الان پول ندارید. خب پول در میارید میدید. ببینید، یکی از گرفتاریایی که در فرهنگ ایرانی این ماجرای قرضه. شما در امریکا آدم معتبر از نظر اقتصادی کسی است که قرض داره، نه کسی که قرض نداره. شما بیاید در امریکا بگید من همه چیز رو نقد میخرم و قرض ندارم، میگن شما اعتبار نمی به درد نمیخورید. شما من بگید 10 جا بدهکارم، 10 جا دارم قسط میدم، 11 میرم به شما میدم. از نظر علمی و اقتصادی هم این نگاه درسته. اون نگاه، نگاه خودخواهانه مبتنی بر نگاه بد به موضوعهای مالیه. اینی که شما به ذهنتون نمیاد، شما میتونید به من بگید هیچ کس نیست، هیچ راهی نیست، میفهممتون. ولی وقتی که هست میشه این کار رو هم کرد. چرا من 3 سال همه چیز رو خراب کنم برای که پول در بیارم؟ از یکی پول بگم 3 سال بعد پولشو میدم جان.
آقای دکتر من چیزی شما بگم، من واقعا کسی رو ندارم گوش حساب
اونو میفهمم
که بچه اول
نه 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 نرید آخه باز ببینید 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 عزیز ببینید، اینقدر این نگاه وابسته رو که اگر خانواده نیست پس هیچی نیست از یه جوری دیگه نکنید. یه دی ما تمام مدت میگیم خانواده، یه دی اونام که خانواده نداریم میگیم پس حالا هیچی نداریم. بعدم ماجرای من شما دیدید که خود من گفتم، بگید نمیتونم و نمیشه رو میفهمم، ولی من فکر کنم همچنان راههای برخی از اوقات هست، روابطی رو میشه موجب شد، مثلا وقتی شما رو یادم مسئول و متعهد ببینن، برای که به هر حال برای به من گفتید نیست اونو متوجهم. به همین جاست باز همچنان سر حرفم هستم، من فکر کنم یکی دو سه هفته دیگه شما صمیمانه صادقانه به هم فرصت بدید، اگر دیدید که آبتون به یه جوی میرود چه بهتر، اگر نه خداحافظی کنید، ولی حداقل خاطرتون هست اگر به هم گفتید نه بیخودی نه نگفتید، در این زمینه هم عجله نکردید که بعداً با مشکلات بعدی و یا افسوس بعدی و یا انتخاب غلط بعدی و یا بعد از این مدتی که همه چیز خراب شده دوباره به سمت هم برگردید. تکلیف رو روشن کنید که اگر بله هست بمانید ببینید چه میشه، اگر نه هست برید و دیگه پشت سرتونم نگاه نکنید. به هر حال امیدوارم بتونین مسئله حل کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم. پس شما تو زمینه‌های مالی فکر
می‌کنید
من
واقع بینانه
نگاه نمی‌کنم به موضوع.
شما نگران نگران به موضوع نگاه می‌کنید عزیز. و اون مسئله است. شما گفتم هر وقت شما من بگید نمیتونم من میفهمم میتونم، ولی وقتی نمیخوام یا دوست ندارم اون مسئله منه. من در شما کمی نخواستن و دوست ندارم و نگرانی میبینم. من با اون راحت نیستم. و برای که فکر میکنم شما ببینید مثل این مونه که بگن فرزندتون رو ما باید جراحی کنیم، شما میگید پول ندارم، میگن خب خطر مرگ رو بی، خب پس من 3 سال کار میکنم بعدم، میگن خب ممکنه اتفاق بیفته، بی خب پول ندارم، خب برو پول بیار، برو پول بگیر، برو قرض کن.
شما نظرتون اینه که دیگه ببخشید حامل شدن دیگه 36 اضافه نکنیم درست؟
بدون تردید، آخه دلیل نداره عزیزم. شما اگر یه مقداری با چه
بچه اولشون 36 باشه دومیش احتمالاً 38 اینا
میشه. نه اون اونقدر نگران نباشید، من حرفم این است، حرفم این است که شما دلیل نداره حالا دو سه سالم بخواید ببینید به هم میخوری تو به درد هم میخورید نه، برای که علتشم دو چیزه، یکی اینکه به هر حال هیچ وقت قطعیت و قاطعیت نیست، دوم اینکه ایشون بهتر ازدواج بکنه بچه‌شو داشته باشه، و بنابراین اگر بچه دوست داره، اگر دوست داره که البته من همچنان درباره ازدواجشون و موندنشون تو اون ازدواج و همسر معتادشون مسئله دارم، و من از این بابت خوشحال نیستم، یعنی من رو نگران میکنه و شما باید مطمئن بشید که ایشون حال نسبتا عادی داشته و همچنان بعد از این جنگ و جدایی و طلاق داره. این اون موضوعی است که برای من مهمتره، به همین دلیله که روی اون تاکید کنید، هر دو صمیمانه صادقانه ببینید به کجا میرسید و امیدوارم که به جای خوب برسید، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همین تو خیلی محبت
خواهش شما تمنا می کنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از اروپا متهمتون میشم، حدود 14 ساله که در اروپا زندگی میکنم، تحصیلم هم تقریبا میشه گفت که همینجا تموم کردم و نزدیک 7-8 ساله دارم کار میکنم در رشته راه ساختمان عمران.
و شما چند سالتونه؟
من 42 سالمه.
آیا از اعضای خانواده کسی هم اونجا هست یا شما فقط تنهایی؟
نه خیر، من تقریبا ما 4 تا برادریم، من پسر بزرگ خانواده هستم، تقریبا میشه گفت الان هممون اینجا هستیم در اروپا زندگی میکنیم که برادر دومم با خانومش تقریبا 2-3 ماهه که به ما ملحق شدن.
پدر و مادر چی؟ پدر و مادر چی؟
بله متاسفانه من تقریبا میشه گفت دقیقا 1 سال پیش توی ایران پدرم رو از دست دادم، ولی مادرم فعلا میخوان که ایران باشن، البته اقامت اروپا رو دارن، میان به ما سر میزنن، ولی خب خودشون بیشتر ترجیح میدن مواظب پدرشون باشن و مثلا سالی 3-4 ماه پیش ما باشن.
اوکی میفرمودید. خب
که بله من حقیقتش به خاطر کاری که داشتم، یعنی الان نزدیک 7-8 ساله که من در زمینه رشته عمران دارم کار میکنم، میشه گفت یه روز سابقه بین‌المللی تونستم پیدا بکنم و من 4 سال پیش حقیقتش با تمام وضع کار و بد بودن ایران مأموریتی از طرف شرکتمون گرفتم و رفتم به ایران. یک سال من در ایران مشغول کار بودم، اونجا با یه خانومی از اقواممون آشنا شدم که از اون رابطه تقریبا میگم 4 سال میگذره. یه حدود 5-6 ماه ما تو ایران با همدیگه داشتیم آشنا میشدیم که ایشون هم پذیرش گرفتن برای ادامه تحصیل اومدن اروپا.
چند سالشونه؟
ایشون 13 سال حقیقتش از من کوچیکترن.
اوکی.
دیگه حالا بله سرنوشتی بود، حالا تصمیم درستی بود یا نه، ما یعنی سعی کردیم همه چیزو برای همدیگه جا بندازیم که این مشکلات مثلا اختلاف سن یا هر چی، ولی خب من خودم رو میشناختم و میدونستم که میتونم با بالاخره با اون مسئله کنار بیام، چون روحیه جوونی دارم، به ورزشم میرسم، به مطالعه غیر درسی میرسم، به همه چیزم میرسم و میتونستم با اون قضیه کنار بیام. و این بود که ایشون اومدن اروپا، من همون موقع یه مأموریت گرفتم رفتم هندوستان، یک سال و خورده من هندوستان بودم، ولی خب ایشون اروپا بودن که من مجبور شدم به خاطر ایشون با شرکت دوباره چالش داشته باشم که من برگردم، که ما رابطه از دور نداشته باشیم و من برگشتم دوباره اروپا، ولی ایشون در کشور مجاور من بودن، توی کشور ما نبودن. من برگشتم شرکت، دوباره تو آفیس کار کردن، یک سال گذشت، من دوباره یعنی همین رابطه ادامه داشت، ولی خب من با این وضعیت سنم میخواستم تشکیل زندگی بدم، ایشونم میدونست چون ما فامیل بودیم، ولی خب متاسفانه هی گفتم نه صرف و من درسم تموم بشه اینا، بعد هی مشکلات جدید تر شروع شد. البته حقیقتش الان که دارم با شما صحبت میکنم نزدیک 3-4 ماهی که دیگه این رابطه خاتمه پیدا کرد، چون من سال قبل که پدرم رو از دست دادم با تمام شرایط روحی نمیتونستم زیاد برگردم ایران، چون کار داشتم میکردم و هنوزم توی پروژه‌ای دارم توی لندن کار میکنم و من مجبور بودم دیگه تصمیم نهایی رو از ایشون بخوام، که ایشون باز نتونست و ما گفتیم خب دیگه فایده نداره دیگه، یعنی نمیتونیم به هم برسیم.
نه ببخشید، نه آخه یه جایی چون شما کل ماجرا رو میدونید، میتونید برخی از وقت یک خط در میون برید، شما از ایشون و یا به نوعی درخواست یا مایل به ازدواج بودید، ایشون جواب میگفتن صبر کن یا نه؟
بله ایشون میگفتن صبر کن که ما بیشتر هم دیگر رو بشناسیم، من نگرانم، من باید بیشتر مطمئن بشم، ولی خب من چون علاقه ای که به ایشون، به خاطر علاقه ای که به ایشون داشتم، اطمینانی که به ایشون داشتم و فکر میکردم خب اوکی میتونه این رابطه ادامه پیدا بکنه، یعنی با زور نمیخواستم از ایشون بخوام اوکی رو بگیرم که فردا بعد از زندگی مشترک، بعد از ازدواج ما به مشکل بخوریم. حقیقتش ما این رابطه رو همین به صورت معمولی ما نگه داشتیم، که من باز برام مشکل بود جلوی خانواده اینا، من یعنی برای خودم مشکل نبود، من یه پسر بودم، ولی میگفتم خب زیاد جالب نیست که ما الان توی کشور خارجی ما با هم مسافرت کنیم این ور اونور بریم، زیاد جالب نبود جلوی خانواده ها، چون ما علنی نکرده بودیم این کار، میدونستن که ما با هم رابطه داریم، میدونستن که ما که من از ایشون خوش اومدی یا ایشون از من خوشش اومد، ما با هم رابطه داریم.
خواه چرا ناراحت بشن؟ نصب کنین، آخه من شما رو نمیفهم، شما که در اون جای دنیا هستی، تو این همه مدت هم در خارج بودید، هنوز در حالی که پسر و دختری که قصد ازدواج دارن با هم رفت و آمد میکنن، حالا سفر برن یا در همون در حذر در همون شهر با هم باشن، خانواده ناراحت شدن، یک چرا بهشون گفتید، دو ناراحت میشن، خب بشن بعد چرا ناراحت بشن مگر اینکه با ازدواجتون مخالف باشن؟ آخه من میخوام بفهمم شما رو. ببینید عزیز من، آخه یه جای دیگه هم با شما گیر دارم، شما یه دختر خانومی رو خوشتون اومده، آمده لندن، یه دفعه یه پروژه رو قبول میکنید، یه سال نیم برید هند، چرا؟
من مسیر کاریم یه جوری بود که اینو با رضایت همدیگه، یعنی ما با تصمیم همدیگه این کار انجام داد، این نبود که ایشون بیان اروپا من پاشم برم هند، ایشون هنوز نیومده بودن، توی ایران بودن مشغول گرفتن پذیرش و 6 ماه طول کشید تا ایشون تازه تونستن بیان اروپا، ولی توی این فاصله یه مأموریت یه ساله به من خورد، البته خب اون کار عقب افتاد، شرکت خواست که من بیشتر بمونم، ولی در اولش بود که ماکسیموم یه سال من برم هند که این مأموریت رو ما انجام بدیم، پروژه تموم بشه من برگردم، ولی خب جدا از تموم این حرفا، خب ایشون تصمیم ازدواج نداشتن و همش مشکلی که ما داشتیم همش این بود که اصلا ایشون نمیدونست که میخواد ازدواج کنه یا نمیخواد.
نه میخواد ازدواج کنه با شما یا اصلا نمیخواد ازدواج بکنه؟
بیشتر میخواد که به اهدافش برسه، میخواد به تحصیلش برسه، تحصیلش براش مهم بود. بالاخره این قضیه رو عقب مینداخت، یعنی اون وسواس بودنش و اون کمال طلبیش باعث میشد که این قضیه رو عقب بندازه.
ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون کامپیوتر خوندن، البته یکم هم تو ایران سابقه کار داشتن، سابقه کار خوبی داشتن تو ایران و اومدن اروپا هم که تونستن به راحتی درسشون رو تقریبا دارن می‌خوندن و بالاخره راحت هم وارد بازار کار میشه. ولی یکی از مثلا مشکلاتی که بود، مثلا همیشه از من به من میگفت که آره من باید اقامتم خودم با دست خودم بگیرم، یعنی اون استقلال خودشون رو خیلی مهم میدونستم و من اقامتم باید به دست خودم گرفته بشه تا به خاطر ازدواج با کسی که مثلا الان سیتیزن اروپاست.
نه حالا آدم برای گرفتن سیتیزنشیپ دیگه قرار نیست شرط راه بگذاره. اگر نمیخواد ازدواج کنه بهتره بگه نمیخوام ازدواج کنم، یا به خاطر شهروند شدن ازدواج نکنه. ولی اگر این دلیل نمیشه برای آدمی که یا دو دلی یا میخواد ازدواج کنه که این کارو نکنه. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
نوروز را با ما در حاتم میشن ویهو جشن بگیریم. جمعه 20 مارچ از ساعت 8 شب با پذیرایی کامل در کنار سفره هفت سین با موزیک، رقص و پایکوبی. برای رزرو جا با رستوران حاتم میشن ویهو با شماره تلفن 949-768-0122 تماس بگیرید. 949-768-0122.
این داستان واقعی مستثمر زن هایم با معمول سمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایی، مدل بالا میخوام برو به آنهایی، با کی صحبت کنم رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما چلا کن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمی پوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام. دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل، چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص کنم. کنم.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حقیقتش میگم این مشکلاتو که ما داشتیم که سر استقلال ایشون همیشه میخواست که مثلا از من میخواست که من باید برم شهری که ایشون مستقر میشه کار میخواد بکنه در آینده، در حالی که من مثلا 13-14 سال توی اروپا داشتم مثلا جا افتادم، شغلم، کارم، همه چی. من میگفتم باشه اگه شما درستم تموم بکنی در زمینه آیتی میتونی حتما تو شهر منم میتونی به یه جایی برسی، میتونی رشد بکنی، حتی میتونی در کنارش تو
حالا نبیاد گفتگوها رو چیز نه. آخه عزیز بذار، من هنوز یه چیز رو نفهمیدم، بله لطفا کمی هم بلند. آیا واقعا فکر میکنید ایشون شما رو دوست داشت و میخواست با شما ازدواج کنه یا نه؟
من همینو میگم، نه فکر میکنم که ایشون منو دوست نداشت، ولی خب یه جوری میخواد دو طرفه قضیه رو
نگه. اصلا به ایشون دیگه شما نباید ایشون رو دیگه میخواستی، مگر یه مردی قرار زنی که دوستش نداره رو بخواد برای ازدواج؟ من میخواد کارمن استخدام کنه یا کنیز ببره خونه؟
نه خیر، نه خب من از اول به اون قضیه که واقف نبودم، من بعدش فهمیدم که نه. خب بالاخره البته من الان متاسفانه میخواستم یه مقدار راجع به فرهنگمون با تو صحبت کنم، یا بالاخره من با روحیه فمینیستی خودم توی اروپا، ولی متاسفانه الان روزگار یه جوری شده نسل جوان ما توی ایران، حالا شاید هم اشتباه میگم، اگه اشتباه میگم شما منو اصلاح کنید، ولی متاسفانه دیگه اون یه ازدواج و زندگی مشترک دیگه شاید بگم یه حالت یه بیزینس شده و یه معامله ای شده. به قول شما اول انتخاب میکنن بعد تازه میخوان بفهمن چی میخوان، و من متاسفانه من به این قضیه دیر واقف شدم، ولی بیشتر الان من فکر کنم اون رابطه دیگه الان فکر کنم 99% دیگه تموم شده. ولی من تنها خواهشی، یعنی الان چون خیلی به خاطر حتی فوت پدرم من بیشتر شرایط بدی گیر کرده بودن، ولی خواهش من از شما این بود که من در آینده مثلا حتی اگه یه رابطه داشته باشم، شما حالا دوست مثلا میگید که بهتره که آدم از ملیت خودش باشه، ولی من الان هر چی که نگاه میکنم مثلا در آینده دیگه نمیتونم با یه خانم ایرانی مثلا، چون اصلا روز به روز فکر کنم که توقعات بیشتر میشه.
نه ببینید، نه مسائل رو اینجوری نکنید. اینکه توقعات بیشتر میشه خب بشه، وقتی واقعیت و غیر از اینه با اون توقعات ذهنی نمیشه زندگی کرد. بعدم شما از یک یا دو یا پنج مورد قانون نسازید. بعدم ببینید ازدواج با غیر ایرانی به این دلیل خوب به نظر میرسه که ما اونا رو خوب نمیشناسیم. ببینید خیلی، من مثلا فرض کنید بهم یه دستگاهی بدید ساده، با این راحت ترم. یه دستگاه پیچیده، چون پیچیده گذاره نمیتونم باش کاری بکنم، ولی این نشون دهنده این نیست که دستگاه پیچیده بده. شما با یه ایرانی با زیر و بم ذهنش و زندگیش میتونید آشنا بشید، با یه خارجی نه. اینی که فکر میکنید اون موضوع و مسئله و مشکل کمتر داره، مثل که آدم بره توی یه اتاق فکر کنه این اتاق چقدر منظم یا نامنظم، ولی اگر 10 اتاق بود خب وقت بعد فکر کنه خب اون اتاقا خوب نبودن، و اگر بخواد تعمیم بده گرفتاریست. اون نتیجه گیری ها درست نیست. به علاوه شما اگر یه فرد مناسب غیر ایرانی هم پیدا کردید، که من نمیتونم بگم ازدواج بد و غلطیه، ولی معمولا این قضاوت‌های درستی نیست. و بعدم اون حکمی که شما یه دفعه صادر کنید برای همه پسرها و دخترای ایرانی درست نیست، و بلا اگر این گونه بود مردم اینقدر ازدواج نمی کردن. بعدم میزان جنگ و جدایی و طلاق در ایران با وجود تمام بحران اقتصادی اجتماعی خیلی بیشتر از احتمالا ازدواج و طلاق در امریکا یا انگلستان نیست، که شما بخواید تازه اونم بین امریکا یا انگلیسا با هم. ولی وقتی خارجی میشید این نرخ یا ریت جنگ و طلاق خیلی بیشتر میشه. نه حکم صادر نکنید. ببینید عزیز، شما به این نتیجه برسید که برخی، حتی بگید بیشترم، من اصلا مخالفتی باهاتون نمی کنم، برخی از دخترها یا پسرای ایرانی چنینن و بنابراین ازدواج بایشون مشکل یا غیر ممکنه یا بهتر اتفاق نفته. بسیار خوب، یه ده هستن که پس اینگونه نیستن. اما شما اگر بگید حالا من با یه غیر ایرانی میخوام ازدواج کنم، باید بدونید خطرها و گرفتاریهای اون به خاطر تفاوت فرهنگی، زبان و مذهب و خیلی چیزای دیگه اونجا سرکلش بیشتر و بدتر ظاهر میشه. بله، حالا شما اصلا یه فرد مناسب انگلیسی پیدا کنید که به نظرتون همین گونه خوب میاد، بعد بگید میخوام باش ازدواج کنم. کسی در دنیای امروز نمیتونه به شما بگه ازدواج یا آدمی که فرض کنین چند سالی 13-14 سالی یا بیشتر در اروپا بوده یا در انگلستان بوده، اونجا درس خونده، اونجا کار میکنه، وضعش خوبه، ازدواجش با یه انگلیسی بد است و غلط. بد و غلط نیست. ازدواج اونجا میتونه موضوعها، مسائل و مشکلاتی به نوعی به خاطر تفاوتهایی که گفتم، فرهنگی و زبانی و به هر حال مذهبی یا چیزایی از این قبیل، بیشتر باشه. بعد شما میگید نیست. خب نیست دیگه، تموم شد. به همینجاست که من اینقدر ازدواج دیدم میان ایرانی با غیر ایرانی که موضوع و مسئله و مشکلی نداشتن، و بسیار ازدواج میان ایرانیان دیدم که خیلی خیلی مسئله و مشکل داشتن. موضوعی کلی، بحث کلی، شما نتیجه گیری کلی نکنید. شما حالا اگر از ایشون جدا شدید برید سراغ دیگری. ولی من از یه چیز در شما ناراحتم و مجبورم بگم، و اون یه آدم تحصیل کردیم مثل شما در ازدواج بگه 99% گشتمش کنار، یه درصد جا رو باز گشت، اصلا خنده داره عزیز. شما وقتی که به حتی 40 میرسید که شاید نخواهیدش، یعنی 60 هم اگر باشه، 30 هم باشه، دیگه اصلا شما نباید دنبال این آدم برید. ازدواج ازدواج که شما دارید اونا رو متهم میکنید به مثلا توقع یا مسائل مالی یا هر چیز دیگه، شما که بدترید. ازدواج 99% منفی. شما اگر به یک کسی رسیدید دید که 30% نمیخوایدش، خداحافظه. حتی وقتی 70% میخوایدش، شما ایشون 99% میگید تموم شده، سر 1% خودتون آویزون نگه داشتید که چی؟ شمایید که به معجزه معتقدید که اون 1% کار بکنه عزیز.
نه حقیقتش به اون صورت من بیشتر میگم، حالا مشکلاتی که این رابطه برای من به وجود آورد، من اون مجاب کرد که به شما زنگ بزنم و شاید کمکی بشه برای آیندم. بحث اون نیست که من حالا سر اون 1%.
خب حالا سوالتون مربوط به آینده چی عزیز؟
من همون میخواستم بگم که مثلا من برای رابطه جدید الان من دیگه نمیتونم مثلا با یه هموطنم. حالا درست آدم کشیده میشه دوباره به سمت فرهنگ خودش، ولی خب
نه آخه عزیز بی خودی لغات رو همینجوری به کار نبری. من نمیتونم برم به سمت هموطنم یعنی چی؟ آخه اصلا مسئله شما چرا تصمیم گیری، چرا قصد انتقام دارید از خودتون و هموطنانتون؟ من اصلا توصیه ندارم که شما ازدواج کنید یا ازدواج با ایرانی بکنید، تا شما یادتون باشه من دختر ندارم بخوام به شما بدم که با شما بحث کنم. ولی اصلا این چه نتیجه گیری علمیه؟ شما با یه دختری، ببینید عزیز، شما با یه دختری آشنا شدید که از آغاز اشتیاق چندانی نشون نده، 13 سال فاصله سنی دارید، آمده در انگلستان همینجوری، اونم دو دل بوده با شما، باشه نباشه ازدواج بکنه یا نکنه، موضوع درست کرده، بهانه درست کرده. شما هم که تو این مدت یه کارایی کردید که معمولا برای آدمی که میخواد ازدواج کنه معمول و مرسوم نیست، ولی میفهممتون چون شاید تو اون شرکت باید میرفتید. شما هم که این گونه عمل کردید، حالا به این نتیجه ایشون رسیده و شما رسیدید که به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، برای چی حکم برای همه صادر میکنید و فکر میکنید یه عهد و پیمان هزار به قول معروف تکه‌ای به هم خورده رفع به هم ریخت، یادم این دفعه مایوس بشه؟ از نظر من شما از آغاز این ازدواج بسیار بسیار محتمل بوده، یعنی که بشه یا نشه، و بعد از اون خیلی ازدواج مناسبی نبوده به خاطر فاصله سنی زیادتون و نوع زندگی شما در اروپا و ایشون که تازه آمدن که به یه جهاتی به هم نمیخورید. بنابراین یه ازدواجی که معمولاً سر نمیگیره سر نگرفته، ولی چه نتیجه میگیرید که شما برسونید خودتون رو به اینجا که خشم و قهرتون از این که به نظر من بچه اولی تو ریجکت شده شما رو به اونجا بذاره که من نمیتونم دیگه با هموطنم نزدیک بشم. اصلا برای من، اصلا اگر شما با 100 تا دختر ایرانی که همه بهتون خیانت میکردنم روبرو میشه، چه باید روش به 101 هم چه حرفی نمیرسید بزنید؟ مگر اینکه حکم صادر کنید تمام 100% دختر ایرانی این گونن، اون موقع جای سوال داشت. ولی اگر بگید حتی 99% این خانومی که شما الان ملاقات کرده شد جز اون 1% باشه، موضوع قاعده کلی رو میفهمم، ولی قاعده کلیتون هم به نظر من درست نیست. شما بیاد اینجوری به من نگاه کنید و توجه کنید. من بیام به شما بگم بس. 1,000,000 کسی مانند شما میخواد ازدواج کنه، به شما میگم اگر 1,000,000 شما برید سراغ انگلیسا یا حتی برید یه جای دیگه که بدتره، یا 1,000,000 از شما برید سراغ ایرانیا، ازدواجای بهتر با مشکلات کمتر و نرخ طلاق کمتر تو ایرانیا بهتر بیشتر از انگلیس هست. تموم شد. و این قاعده شما هنوز بود. بنابراین شد. دیدید که تازه من به شما چی گفتم؟ گفتم اگر یه ایرانی مناسب پیدا شد ازدواج بکن. اگر یه انگلیسی مناسب پیدا شد، من که نمیگم کار شما بد و غلطه، ولی اون جمله خطرناکه و کار دستتون میده. چون ببینید عزیز، نگاه کنید به همه مطالعات. روزی که، امیدوارم باز کسی رو اذیت نکنم، روزی که یه ایرانی میخواد با امریکایی ازدواج کنه، غالب اوقات به خاطر خوبی امریکایی نیست، به خاطر بد آمدنش از ایرانیه و اینجا گرفتاریه. به همین جهت که من بارها گفتم اگر شما من بگید من در شهر لس آنجلس محل زندگیمه، هیچ جای دیگه هم نمیرم، امکان نداره جای دیگه زندگی کنم، یه دفعه بیاد به من بگید که توی دودلی گیر کردم، الان یه کار فوق‌العاده در نیویورک به من پیشنهاد کردن و فکر میکنم اونجا رو بگیرم، من قبول میکنم. واقعا کار نیویورک کار فوق‌العاده جالب و جاذبی باید باشه که یادمی که اینچنین به لس آنجلس چسبیده داره میره نیویورک. ولی اگر شما اومدید به من گفتید که من اصلا از این شهر بدم میاد، در لس آنجلس نمیخوام بمونم، این چه جاییه، بعد یه دفعه اومدید گفتید خبر خوش دارم، خوشبختانه یه کار خوبی در نیویورک پیدا کردم، من قبولتون ندارم، باورتون نمیکنم. شما کار خوب در نیویورک پیدا نکردید، شما فرصتی برای بد کردن شهر لس آنجلس در ایده و عقیده خودتون پیدا کردید عزیز. بنابراین روزی که شما به دلیل آسیبی که به نظر من نخوردید و اگرم خوردید به خاطر عدم توافقی بوده که چه ارتباطی به فرهنگ نداره، منجر به این شده که رابطه به هم بخوره، شما جمله نمیتونم با هم وطنم برم نگید، بگید من یه کمی متوجه شدم ماجرای دختر ایرانی و ازدواج با او به این سادگیام که فکر میکردم با هم وطن و هم زبانم راحت تره نیست، من اونو میتونم بفهمم. یا برخی از دخترها همطور که برخی از پسرها به گونه ای تغییر پیدا کردند و تبدیل شدن که خیلی زندگی کردن باشون راحت نیست و اصولا انتخاب و ازدواج کار بسیار بسیار مشکل پیچیده و در این حال همراه با خطر و ریسک شده. من هیچ مخالفتی با حرفای شما ندارم.
بله، من حقیقتش حالا بد فرموله کردم منظورم و اگه نه نمیشه جنرال داد قضیه رو، منم قصد جنرال دادن نداشتم، یعنی رابطه های دیگه هم که من قبل داشتم اینطور نبودن و با ایرانی ها و منظورم این نبود، منظورم از راهنماییتون. ولی من میتونم یه سوالی دیگه، چون یک دو مورد شما راجع به لاو اند هیت یا عشق و نفرت مثلا توی رفتار پدر مادر با بچه یا بچه ها با همدیگه اینا صحبت کردن، میشه یه راهنمایی بکنید که ریشه این از کجا میاد و روش چه کاری میشه کرد؟ چون ما خودمون همیشه یه مقداری، من خودم احساس میکنم همیشه یه مقدار این زمینه رو داشتم. یا این
موضوع خیلی ساده است، موضوع خیلی ساده است. مغز انسان با لذت و درد کار میکنه، نه با هیچ چیز دیگه، چون وقت کمه. با لذت و درد کار میکنه. کودک وقتی که مادرش یا پدرش یا خواهر یا برادرش بهش میگن نه، یا جلوشو میگیرن یا تنبیهشو میکنن، میره تو مرحله درد، کنار دردم تنفر چسبیده. بنابراین من بچه 2 ساله 3 ساله 4 ساله 5 ساله از پدرم از مادرم متنفر میشم، چون گفته نمیتونی بری بیرون، نمیتونی یه دونه بستنی دیگه بخوری. به همین سادگی این تو وجود من میشینه، هیچ عیب و ایرادی هم نداره، برای که این واقعیت مغز کودک. سن ما میره بالاتر متوجه میشیم مثلا اینجوری نمیشه به دنیا نگاه کرد. این پدری که من برخی از اوقات ازش بدم میامده یا بدم میاد که در ذهنم میبینم، 1,000 تا کار خوب کرده، 10 تا هم کار بد کرده، تازه از این 10 تا 8 هم صلاح من بوده. بنابراین من یه کوششی میکنم در جهت اینکه این احساس بد رو کنترل کنم و استراب عصبی نوراتیک انگزایتی رو پیدا میکنم برای کنترل تنفری که در وجودم هست. حالا در بزرگسالی در ارتباط با آدما وقتی که مهر میاد و دوستی میاد، اونورش هم تنفر کمه که خابیده و بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که یا دوستم یا دشمن، و این دوگانگی برمیگرده نه به آسیب خفیف کودکی، نه، من با پدر و مادر سختگیر تنبیه کننده نگویی روبرو بودم که به خاطر اون ماجرا در خانه ما هزار به پنج نبوده که هزار دفعه بگن بله، پنج دفعه، ده دفعه بگن نه، تو خونه ما هزار به دویست بوده. بنابراین در وجود من مسئله مهر و کین، love hate relation، خانه داره. در نتیجه در ارتباطاتم هم همینقدر که ببینم از طریق مهر و محبت یا ابراز علاقه و یا انتظار علاقه به جایی نمیرسم دشمن میشم. به همین دلیله که آدما دنبال یک کسی میرن، وقتی جواب منفی میشنون دشمنشون میشن. حتی تو موضوعی عادی من کسی بوده که فرض کنید در گذشته ها، حالا خیلی کمتر برای که میدونن، میخواسته وقت بگیره با من کار بکنه، من به دلایلی گفتم نه، خیلی خواسته، خودشم فکر کرده مفیده، دیگرانم واسطه کرده، گفتم نه. خب اون باید قبول میکرد که این آدم به دلایلی میگه نه، ولی اون نه از من قبول نمیکرد، اون از او از این بعد از من بدش میاد، هرچی هم دلش خواست راجع به من راست یا دروغ میگفت. علتش این بود که آدمی که ویژگی مهر و کین رو این گونه داره، یا دوست شما میشه یا دشمن شما. و این اون گرفتاری است که هست. چه کارش باید کرد؟ باید ریشه رابطه رو در کودکی شناخت و حالا هم مسئله رو شناخت. این مطلبی که من خدمتون عرض کردم، یعنی شما باید مواظب باشید اگر شما یه ویژگی مهر و کین دارید، باید بدونید هر کسی که میخواستید دوستش باشید یا دوست شما بوده، بلافاصله وقتی رابطه یا کاری که او میکنه از نظر شما درست و خوب نیست، ده دفعه به خودتون بگید اصلا مهم نیست، من اگر از این آدم بدم بیاد علتش او و کارش نیست، علتش ویژگی روانی گرفتار منه. یعنی من به این دلیل دستم در نامد در وقت دست دادن با شما که دست من شکسته بود، نه اینکه شما دست من اضافه از حد معمول فشردی. اینو باید تشخیص داد و به تدریج به جنگش باید رفت، و الا با من میمونه و منو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. به هر حال حالا مواظب خودتون باشید، اگر کسی دیگه پیدا شد منو خبر کنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از راهنمایی. ولی شما فکر میکنید که هیچ بابت این هیت اند لاو اصلا نمیشه، یعنی هیچ چجوری بگم هیچ درمانی براش نیست، یعنی آدم فقط باید خودش روی خودش کار
کنه؟ نه ببینید، چرا درمان براش هست که میشه رفت توی حالتهای سایکانالیزم روانکاوی که این مسئله روشن کرد. دومی که من قراره با رفتار خودم ذهنم عوض کنم. ببینید عزیز، ما تغییر به دو گونه ممکنه، ذهنمو عوض میکنم رفتارم عوض میشه، رفتارم عوض کنم ذهنم عوض میشه. شما توی جامعه ایران هستید، فارسی یاد میگیرید، میرید انگلستان انگلیسی یاد میگیرید، هر دو تا از بیرون داره میاد. بنابراین من در اختیارم، شما رفتارتون رو آگاهانه درست کنید، به تدریج ذهنتون هم چه آگاه و چه ناآگاهش تغییر پیدا میکنه و تاثیر میشه، ولی اون بحث دیگری است. بگذارید من با دوستانی که بود در خط بودن صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون از راهنماییتون و خوشحالم جدا که کمکی که شما به انسانیت میکنید و به فرهنگ ایرانی میکنید جدا، این من همیشه خواستم ازتون این تشکر رو در حد یه جمله بکنم.
مرسی از شما. ممنونم از محبت. لطف شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آفادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار، فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رمضای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7، هفت خوش شانسی، هفت روز هفته در خدمت شماست.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچوال اف اوماها اینوستر سرویسز، همین جمعه ساعت 7:40 صبح راجع به موضوعهای مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال صحبت خواهم کرد.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 Commercial Travel تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی. متشکرم، بفرمایی.
خسته نباشین. اول میخواستم بگم که خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم با شما تماس بگیرم. خیلی میخواستم تماس بگیرم. خوشحالم.
منم همینطور عزیز، بفرمایی.
من یه دختره 17 ساله هستم که تازه به امریکا مهاجرت کردیم، حدود 2 سال و نیمه. بعد من دختر خیلی خیلی استرسی هستم که برای کوچکترین چیزی چنان استرس میگیرم و واقعا حالم خیلی بد میشه و نمیدونم هم چجوری با استرسم کنار بیام.
خب آخه تصب کنید،
این حالتو ایرانم داشتم ولی با اینکه مثلا اومدیم اینجا مثلا اونقدر کارای مدرسه اینجا به حد ایران سخت نیست و اونقدر سخت گیر نیستن، بازم با اون حالت خیلی استرس میتونم بگم استرسم تازه بیشترم شده و نمیدونم چرا.
آخه یعنی چی هستم؟ خب سب کن،
وقتی که حالم بد میشه واقعا نمیتونم هیچ کاری بکنم و کاری که خیلی براش زحمت کشیده بودم که مثلا یا میخواد امتحان باشه یا هر چیز دیگه ای، اون استرس باعث میشه که نتونم اون کارو خوب انجام بدم طوری که مثلا قبلا پرکتیسش کردم، خیلی بدتر انجامش میدم و میخوام باش کنار بیام ولی نمیدونم چجوری.
خب آخه عزیز یه دقیقه صبر کن کمی، من شنیدم تو. اولا معلوم نیست چیزی که تو داری فقط استرس باشه، استراب هم هست، this is anxiety and stress، ولی بیشترش anxiety و استراب. خب ریشهاشو چند تا چیزه، یک ریشهش ارثیه، بعضی از ما سیمپیچی مغزمون به خاطر هر حادثه کوچکی حادثه رو فاجعه میبینه، یعنی یه ایونت رو دیزاستر میدونه، یه نمره بد رو فکر میکنه مسئله باختن زندگی یا مرگ و نابودی. خب اگر یه همچین مغزی داریم، اول مهم اینه که تو خانواده پدری و مادری آدم مضطرب و نگران و وسواسی بوده یا نه. دوم برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودک. دوران کودکی میتونه زمینه رو برای استراب و استرس به صورت سنگینی فراهم کنه به طوری که اصلا ما رو رها نکنه. سوم یه چیزیست که تحت تأثیر محیط یا به ویژه خانواده پیدا میشه. من پدر و مادر مضطرب نگران ترسوی نمیدونم همراه با استرسی داشته باشم، همطور که فارسی رو من منتقل کردن اونم من منتقل، بعد حوادث و اتفاقات بعدی زندگی چیکارش میشه کرد؟ یه مشکل و یه بیماری روانی، بنابراین مثل هر بیماری که سنگ کلیه دارم و زخم معده دارم باید دکتر رفت، باید دوا خورد، باید معالجه شد. این که من یک چیکارش میتونم بکنم؟ هیچی. من اگر دکترم گفت سنگ کلیه داری، اگه گفت پات شکسته، اگر گفت زخم معده داری، میگم من چیکارش میتونم بکنم؟ هیچی، من میتونم برم دکتر. بنابراین شما چرا یه دفعه فرض رو بر این گرفتی که خودت باید براش کاری بکن؟ شما یه کسی هستی که گرسنه میشی، خودت چیکارش باید بکنی؟ باید غذا بخوری. راهش غذاست. راه این که من یه فکری بکنم، شما به یه آدم گرسنه بگی حالا یه فکری بکن، یه جوری این موضوع برای خودت حل کن، چیکار بکنه؟ بنابراین اول از این ذهنیت بی خودت بیا بیرون که خودتو مسئول یا مقصر استرابت میدونی. تو این استراب به دلیلی در تو هست مثل گرسنگی، راه داره باید حل بشه. بنابراین شما باید در اولین فرصت بری دکتر، ای بسا برای کوتاه مدت دارو بخوای و روان درمانی بخوای که کمکت کنن از این حال در بیای، چون آنچه که تو داری شایع ترین مشکل و مسئله ایست که در طول تاریخ بوده و همکنون هست. ترکیب استراب و استرس بیش از هر اشکال، اختلال، بیماری روانی در همه جوامع هست. پس شما یه بیماری گرفتی یا یه مشکلی داری که مردم بیش از همه دارنش و همونطور که همه باش برخورد درست میکنن، تو هم برخورد درست میکنی که دارو درمانی و روان درمانی است و بعدن کوشش خودت تحت نظر اون روانشناست که چه بکنی و چه نکنی و از اون راهی که میتونی مشکل و مسئله رو حل کنی، ولی خودت از عهده حلش بر نمی آیی عزیز.
درست، بله درست میفهمی.
خب پس بنابراین عزیز شما
سوال دیگه ای هم که داشتم این بودش که من عصبانی هم خیلی زود میشم، اینم بعد برم دکتر؟
خب این هم به همون مرتبطه. ببین عزیز، موضوع این هست که بدترین حال و احساس انسانی استراب، یعنی استراب و احساس عدم امنیت، اینسیکیور بودن و انگزایتی به دلیل اینکه لانه و آشیانه در مغز داره اونجا رو شلوغ میکنه، به هم میریزه. من اگر پام به سنگ بخوره مغزم درد نمیگیره، اما یه چیزاییست که مغز رو درد میاره. پس بنابراین استراب و استرس یه پدیده است که در مغز منه. حالا این مغز یکی از بهترین راههایی که میتونه آتش استراب رو خاموش کنه، یعنی آبی به روش بریزه که من رو از این احساس بد نجات بده، عصبانیه. بنابراین همه آدمای عصبانی میترسن و مضطربن و درد دارن. نتیجتاً تو نه تنها مضطرب میشی، عصبانی میشی. این عصبانیت یا علیه خودت یا دیگران یا هر دو، و کار اینقدر بالا میگیره که میتونه حتی تبدیل بشه به خودکشی، برای که یک نوع عصبانیت هست علیه خود یا دیگر کشی. بنابراین همیشه در عنصر استراب ماجرای خشم و عصبانیت هم به دنبالش روان میشه. تنها خشم و عصبانیت نیست، اول زمینه هایی برای افسردگی پیدا میشه. از ارتباط افسردگی و استراب هم یه فرزند حرامزادهی دارن که اسمش از خشم و عصبانیت سرکلش پیدا میشه. بنابراین تو میفتی تو مثلث زحمت یا نکبتی که من میگم، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس. چون این مسئله است، چه وقت ما نجات پیدا میکنیم که بریم از این مثلث بیرون، از این مثلث بریم بیرون، بریم تو مثلث دیگه که مثلث رحمت نه زحمت، واقعیت، ریالیتی، اخلاق، مورالیتی، مسئولیت، ریسپانسیبیلیتی. هر وقت رفتیم تو اون سیستم کار میکنه. شما الان فرض کن امتحان داری. خب وقتی من امتحان رو اینگونه تلقی کردم که من اگر برم امتحان بدم بعدا نمرم خراب بشه پای منو میبرن، خب معلومه همه وحشت زده تحت فشار اضطراب و استرس اصلا ممکنه سکته کنه. وقتی من بدونم برم یه امتحان بدم، دستم و پام و انگشتم رو قطع میکنه. خب تو اومدی ماجرای نمره رو که خراب میشه کردی به اینکه پامو میبرن. خب این که واقعیت نداره عزیز. تو در حقیقت حادثه رو کردی، فاجعه، یه اتفاقو کردی، دیزاستر، ترمویل، یه ماجرایی درست کردی برای خودت که اگر نمرم اینجوری بشه، اگر اون آدم اینو به من بگه، اگر مردم به من بخندن، اگر مردم دوست داشته باشن، چون هیچ. شما اومدید این ماجرا اینقدر بزرگ و مهمش کردید. یعنی تو آمدی به یه دوستت $10 دادی، بعد فردا صبح رفتی در خونش گفتی لطفاً $10,000مو بده. و همینجوری ما تو مبهوت میمونه. $10,000 میگه آره. بعد میگه تو که $10 دادی، میگه چه فرقی میکنه؟ $10 هم همون $10,000. آیا تو دنیا تو میتونی به کسی $10 بدی بعد بگی $10,000 بده؟ خب چطور تو جرأت میکنی به خودت بگی من میخوام برم امتحان بدم، امتحانم خراب شد، همه چی خراب میشه؟ خب یعنی چی؟ بنابراین این نگاه تو از طریق کار روان درمانی و تراپی و دارو درمانی برای که اون قسمت از مغز تو رو که بی خودی فعال میشه با هیچی درست کنم، درست مثل مثالی که به دوست امروز زدم، دست من زخم تو به من دست میدی، من جیغم میره بالا، تو که دست من فشار ندادی، دست تو که دست من در نبرد، من زخم دارم. روزی که تو آدم مضطرب و نگرانی هستی، هر حادثه‌ای تبدیل میشه به یک فاجعه و اونم به بدترین صورت ممکن. خانمی روی خط آمد گفت من بچه دارم، بلکه از قد فکر کنم اگر این بچه‌ام بمیره بعد باید برم سر قبر، حالا فکر کنم من اونجا چی باید بپوشم، چی باید بگم. خب آدم میتونه همین جوری بره، بچه طوریش نشده، و بعد به حساب خودمون فکر میکنیم ما چقدر باهوشیم و یا چقدر درست یا خوب فکر میکنیم. نه عزیز، این موضوع مسئله است و مشکل جدی است. به همین جاست که من بعد از بحث پرورش و تعلیم و تربیت که تموم کردم توی به یک اعتبار 64 تا CD، آمدم سراغ ترس و استراب و وحشت تو 8 ساعت، بعد رفتم سراغ افسردگی تو 8 ساعت، بعد رفتم خشم و عصبانیت تو 8 ساعت، بعد رفتم تو استرس 4 ساعت. چرا اینا رو CD و DVD رو بیرون دادم؟ برای که میدونستم ما مشکل اولمون پرورش و تعلیم تربیت غلطه، دوم ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و استرس. و بنابراین به نظر من تو اگر این CD رو یا DVD رو بگیری بشنوی یا ببینی، اون حد اقلا رو میتونی که از کجا میاد و و میدونی نقش تو چیه، چه کارهایی میتونی بکنی و نکنی و مثل هر موضوع مشکل مسئله دیگری به درستی باش برخورد میکنی. ولی اینکه تو خودت به خودی خودت بتونی ماشین درست بکنی، کفش بدوزی، نمیدونم هواپیما درست بکنی، که ما که نمیتونیم عزیز. ما تو دنیایی هستیم که باید حدمون و اندازمون رو بدونیم. وقتی هم که من آدم مضطرب و نگرانی هستم، یه آدمی هستم که یه گرفتاری و مشکل درونی و روانی دارم و این کار کار آدمی است که رفته 8 سال 10 سال 12 سال درس خونده، کار کرده تو این رشته که بتونه من کمک کنه. من که سر خود خودم نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین شما باید در اولین فرصت یه هر جا که هستی یه قراری بذاری با یه ایرانی یا یه غیر ایرانی، اونقدر فرقی نمیکنه، بری سراغش و مشکل خودتو حل کنی. در این زمینه این همه مطلب و موضوع تو کتابا هست، تو سیدیا هست، تو اینترنت هست، بری به اندازه کافی بخونی، بدونی موضوع تو چیه، مسئله تو چیه، مشکل توه و حلش کنی و یک بار و برای همیشه از شرش خلاص بشی عزیز.
بله.
در حال خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم، مواظب خودتم باش.
من میشه یه سوال دیگه از شما بپرسم؟
بپرس عزیز.
یه مشکل دیگه که من دارم اینه که نظر مردم خیلی برای من مهمه. یعنی میتونم بگم من بر اساس نظر مردم دارم زندگی خودم میکنم، که نظر خودم اصلا اونقدر برام مهم نیست که نظر دیگران برام مهمه.
خیلی خوب، نظر دیگران برات مهم نیست، تو دیگران رو بد میدونی، شاخدار میدونی، مثل با پنجه شیر میبینی. وقتی که نظرشون راجع به تو بد بود، تو رو تیکه تیکه میکنن. اولا این عادلانه و منصفانه نیست درباره مردم عزیز. ماجرای قضاوت و نظر مردم، نظر مردم باد هواست. حرف مردم هیچ نقش و تأثیری تو زندگی ما نداره. مطالعات نشون میده 98% حرفای مردم، عقاید مردم، نظریات مردم کوچکترین تأثیر تو زندگی من نداره. خب من اومدم حرف مردم رو تبدیل کردم به یک پتک، زدم تو سر خودم، تبدیل کردم به چاقو، زدم به خودم، خب گیرم دیگه. بعد حالا میشه مردم رو چه کار کرد؟ بعد از کجا نظر مردم رو میدونیم؟ بعد وقتی میدونیم از چه منبعی میدونیم؟ خب اگر اینجوری باشه که کسی نمیتونه زندگی کنه عزیز. ما تو دنیایی هستیم که یه چیزی باید منو اذیت کنه که اذیت میکنه. ولی الان من فکر کنم تو دختر باهوشی هستی یا بیهوش، فکر کنم تو دختر عاقلی هستی یا بیعقل، فکر کنم دختر زیبایی هستی یا زشت، فکر کنم دختر مهربونی هستی یا نامهربون، چه فرقی برای تو میکنه؟ تو اومدی برای خود یه داستان درست کردی. به همجاست که تو برو توی مهمونی، همه فکر کنن تو 20% از اون چیزی که شنیده بودن خوشگلتری، 30% از اون چیزی که شنیده بودن شیکتری، 40% از اون چیزی که شنیده بودن تو باهوشتری. چه فرقی تو زندگی تو داره؟ هیچی، مگر اینکه تو دنیای ذهن و خیال خودت برای خودت یه چیزی بسازی. به همجاست که آدمای زیبا، آدمای ثروتمند، آدمای دانشمند، آدمای معروف مثل بقیه دارن زندگی میکنن. چیزی بهشون اضافه نمیشه چون 1,000,000 نفر خوب میدوننشون. بنابراین اینا توهم از زنیسه illusion، استدلالی هم که میکنی سه delusion. چه فرق میکنه؟ تازه آدم کی زندگی رو برده؟ وقتی زندگی رو برده که مردم او رو کمتر و بدتر و پایینتر از اون چیزی که میدونن که هست راحت میشه. روزی که مردم تو رو بهتر و برتر و بالاتر میدونن، تمام مدت تو باید بپری بالا که خودتو به انتظار اونا برسونی، خب از پا در میای عزیز. بنابراین خب این حرف دیگه میزنی دنباله همونه. حرف مردم باد هواست، نقش و تأثیری هم تو زندگیت نداری. و الهی بخوای اینجوری فکر کنی از پا در میای. نتیجتا اون کمک رو برای این میخوای که بدونی بی نتیجه است، فرق نمیکنه. الان فرض کن در امریکا از 200,000,000 امریکایی بزرگسال، ای بسا 60,000,000ش 50,000,000ش از آقای اوباما بدشون میاد. خب بیاد قضاوت و نظر برای 50,000,000 اون آدم به اندازه سر سوزن ککش هم نمیگزه. مسئله برش اینه که ای 51% رأی می آورد که آورد، یا اگر حزبش 51% رأی بیارن باش راحته، 49% دشمنن که باشن، 49% دوستش ندارن که نداشته باشن. آدم که صبح تو غروب نمیتونه بگیره بشنه. تو که از ایران آمدی چقدر شنیدی مرگ بر امریکا، مرگ بر امریکا. مثلا امریکایی اومد اینجا همه مردنی بودن، همه مرده بودن، همه همینجوری میلرزیدن، گفتن وای باز امروزم ایرانی ها گفتن مرگ بر امریکا. وقتی ببینن خنده شون میگه اینکه این دیوونه ها دیگه کیه. خب پس بنابراین حرف مردم رو ول کن، برو پر دکتر، مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی عزیزم. چنگان اجمن بعد از چند پیام. با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندن، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
اگه تماستون با ایران سخت برقرار میشه و خطتون کیفیت خوبی نداره، اگه سرویس‌های جور و جور تماس با ایران کلافتون کرده، به دیستافون به پیوندی در کیفیت استثنایی ما بهره مند بشید.
الو
سلام.
سلام، تو کی اومدی ایران؟
ایرانی هستم که دارم از آمریکا زنگ میزنم.
شوخی نکن، صدات انقدر شفافه انگار همین بغلی.
باور کن آمریکام، دارم با دیستافون زنگ میزنم.
کیفیت عالی دیستافون رو تجربه کنید. شماره تال فری 1-844-975-7500 1-844-975-7500 distafon.com.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارماین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود، حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل تراول سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
آیا از شین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیفت رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه‌های پوست صورت، از بین بردن لکه‌های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجع کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
هموطنان، نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم، به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301
310-586-9301 شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به خودم صحبت کنم. یه سری مشکلاتی که دارم، مشکلات اخلاقی و خیلی مشکلات زیاد دارم. یعنی فکر کنم شما از تمام بیماری که دارین، مثلا خیلی از سخنان رو گوش دادم، مثلا همشون که مثلا اونا یه ایبی دارن، یه مشکلی، دو مشکلی، من مثلا همه رو با هم دارم.
خب باریکالله، پس بنابراین یه بیمارستانی تو خودت به خودی خودت.
بله،
حالا من مهم نیست. چند سالت عزیز؟
من 32 سالم هست.
چی خوندی عزیزم؟
راستش چی خوندم که اول که من تجربه بگم مهاجرت داشتیم، بعد خیلی به آینده فکر نمی کردم. مثلا اولش که میخواستم مثلا دکتر بشم، چون مثلا پدرم دکتر بودن، تو خانواده دکتر خیلی داشتیم. بعد از یه مدت برام آینده اصلا مهم نبود و یه حالت افسردگی پیدا کردم. بعد که به خودم اومدم و درسم تموم شد، دیدم خب مثلا نمراتم کم بود و فکر کردم مثلا نمیتونم برم دانشگاه. رفتم کالج، پرسیدم مثلا از کالج مختلف که مثلا من اگه نمیدونم چی بخونم، مثلا چی بخونم، گفتن که جنرال آرت اند ساینس. یه سال جنرال آرت اند ساینس خوندم، بعدش رفتم فیلم خوندم، فیلم اند تلویزیون پروداکشن. بعد از اونم خانوادم خیلی اجازه داشتن که یه چیزی بخونم که مثلا پول بتونم درآمد داشته باشم، آینده داشته باشم. و با اینکه زیاد دوست نداشتم، رفتم بهداشت دهان دندان خوندم. بعد از اونم چیز خوندم، املاک خوندم.
چی خوندی؟
مشاوره املاک.
به من بگو در چه سنی آمدی امریکا عزیز؟
من کانادا هستم. من در 12 سالگی اومدم کانادا.
چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من بچه اول هستم، یه برادر دارم 3 تا کوچیک‌تر، ولی پدر مادرم طلاق گرفتن. الان پدرم با منشیشون ازدواج کردن و 2 تا بچه‌ام دارن.
چه مدتی است پدر و مادر از هم جدا شده؟
من 7 سالم بود مشکل داشتم. پدرم و مادرم چند بار خیانت کرده بود، ولی مثلا 10 سالم بود دیگه، نفی 12 سالم بود ما اومدیم کانادا، دیگه جدا شدم.
آخ، شما با پدر چه ارتباطی دارید؟
ارتباطم خیلی سرد و خیلی خیلی خوب نیست. مثلا در حالت مثلا سلام علیکم مثلا خیلی سطحیه.
تو این 20 سالی که کانادا بودی چقدر پدر رو دیدی؟
تو این 20 سال یه بارش، اولین بار تنهایی 16 سالم بود رفتم ایران، بعد یکی دو بار مجددا رفتم ایران، یه بارش که 2 سال ایران بودم با مادرم و برادرم بیشتر دیدمشون. اخیراً آخرین باری که ایران بودم فکر کنم تابستون پیش بودش دیدمشون.
اوکی. الان با کی زندگی میکنی عزیز؟
الان هم تازگی ها ازدواج کردم، با همسرم زندگی میکنم.
چه مدتی ازدواج کرد؟
8 ماه هستش.
همسرتون چند سالشه؟
همسرم 31 سالشه، یک سال از من کوچیک‌تره.
ایرانی هستن یا نیستن؟
بله ایرانی هستن.
ایشون چی خوندن، چی میکنن؟
ایشون لیلوکش هستن، ولی تو ایران مثل مکانیکی خوندن، بعد چند تا اروپا، 10 سال اروپا بودن، الان یک سال اومدن کانادا و الان کار لیلوکش میکنن.
خب من که در تو عیب و ایرادی نمیبینم عزیزم، با توجه به اون حوادث و اتفاقات بدی که تو زندگیت بود و جدایی پدر مادر و بعدن مهاجرت و مسائل و مشکلات اینجا. حالا یا ای راجع به خودت، دو تا عیب و ایرادی که داری چی عزیز؟
ببخشید چی فرمودین؟ گفتم
من گفتم من زیاد عیب و ایرادی در تو نمیبینم. حالا به من بگو دو تا عیب و ایرادی که دو داری. What's wrong with you؟ اون چیزایی که
ای با ایرادم خیلی
خب دو تا از همه مهمتر و بدترش.
از همه مهمتر این که خیلی آدم ما رو میرنجونم، اطرافیانم رو مثلا خیلی میرنجونم.
چه جوری عزیز؟
مثلا با حرفان.
آه چه جور حرفایی؟ فرض کن یه دوستی داری، چه جور مثلا آخرین دوست یا دوست نزدیکی داشتی، چه کردی با او یا چه گفتی که رنجیده از تو؟
مثلا وقتی که اونا یه چیزی میگن من ناراحت میشم، یه چیزی میگم که اونا رو مثلا ناراحت کنم، دست خودم نیست. یعنی اون ناراحتی من باعث میشه یه چیزی بگم که اونا ناراحت.
خب آخه تا چه حدی میری عزیز؟ یه زمانی هست که کسی من یه چیزی میگه، من یه چیزی میگم، اما یه زمانی تفنگ در میارم میزنم میکشمش. آخه یعنی چی؟ کجا میگی؟ مثلا یه نمونه رو به من بگو، مثلا دوستت چی گفت و چه گردی چه جوری خراب؟
آخه بدترینو بهتون بگم یا مثلا
یکی از بدترین تا که نزدیکم.
بدترینشو به همسرم، من بهش به مادرش فحش خیلی خیلی بد دادم. بدترین کاری که کردم.
خب تو آخه اینجا ممکنه فقط فحش میدی تو.
بله.
یعنی جز دهن لقی داری فحش می، این فحشو تو که 20 سال کانادایی، فحش دیگه از کجا بلدی؟
از این ایرانی رو یاد گرفتم، ماشاءالله من چیزای بد یاد گرفتم، خیلی استادتر هستم آقای دکتر.
خب وقت وقتی که این حرفا رو این هیچ کس دیگه نمیزنه، تو چرا میزنی؟
من اول فحش نمیدادم، ولی الان دیگه نمیدونم، انقدر دردم زیاد شده که دیگه اصلا کنترل ندارم روی زبونم، برای همین به شما زنگ زدم، روی زبونم، روی حرکاتم، اصلا کنترل زندگی از دستم رفته، افکار زندگی از دستم رفته. حتی بشینی پرسیدین کار بدترین کردی، حتی تو گوش یکی از دوستای مادرم هم من زدم تازگیا.
خب حالا آیا پدر و مادر آدمای عصبانی بودن؟
بله پدرم عصبانی بودن، چند بار یادم مثلا دیر اومدن مامانم پرسیدن کجا بودی، مثلا یه چیزی شکوندن یا یکی دو بار مثلا من رو برنامه میخواستن بزنن، خیلی عصبانی. پدرم هم فحشای رکیبی میدادن، پدر ایشون هم فحشای خیلی بدی میدادن، ولی مادرم هم عصبانی، یعنی مثلا یه بار زده تو گوشم، دو بار زده تو گوشم، مثلا عصبانی هستش، برای یه ذره اضطراب و عصبانی، ولی نه فحشای رکیبی اونا اصلا نمیدن.
خب حالا تو یه خونه بودی که اولا عصبانیت بوده، بعدا عصبانیت یه مقدار زمینه ارثی داره، یه نوع به هر حال آسیب مغزه که میتونه از یه پدر و مادری یا خانواده پدر و مادری بچه منتقل بشه. خب بنابراین من فکر کنم تو بیش از هر چیز دیگه موضوع و مشکل عصبانیتته.
بله دقیقا.
خب هیچ وقت رفتی روش کار بکنی؟ یعنی
بله؟
هیچ وقت رفتی برای یه کورسی یا برای انگر منیجمنتی که به تو اونو اداره کنی؟
یه بار رفتم انگر منیجمنت، یه جای دوری بود و اون موقع بود که به احساس دهاندرنو میخوندم، خیلی ناراحت بودم از استادام که خیلی گیر میدادن و من به چه بدبختی این مریضا رو میآوردم و شام و نهار واسهشون میخریدم، بعد سریع اینا رو ور میکردن بره به یه دلیل کوچیک. بعد رفتم کلاس انگر منیجمنت با یه کسایی که مثلا از زندان اومده بودن و خیلی مشکلات بزرگتری از من داشتن، و روز اول مثلا خانم اصلا اجازه نداد من حرف بزنم، گفت شما صبر کن نوبتت، و من ناراحت شدم مثلا دیگه نرفتم اون کلاس رو. و برای کار دیگه مثلا روانشناس، من خودم از 20 و چند سالگی خودم فهمیدم مشکلات مثلا روحی روانی فکر میکنم و فکری دارم، و به مادرم خیلی گفتم که من برم چه روانشناس، بعد مادرم مخالف بودن، گفتن نه این روانشناس مثلا آدمو دیوونه میکنن و مثلا به فلانی گفت طلاق بگیر زندگیش به هم خورده، از این چیزی را خیلی مخالف بودم. بعد تازگی هم که بهشون گفتم مثلا گفتم برو، ولی مثلا خیلی مایل نیستن، ولی خب من از دو سالم خودم باید بتونم تصمیم بگیرم. او یه چیز دیگه هم گفتیم دو تا چیز، یه چیز مشکل بزرگی هم که دارم تصمیم گیریم، این شک و تردید و تصمیم گیریم باعث شده که من اصلا توی زندگی اصلا تکون نخورم، یعنی یه جوری شدم که الان کوچیک‌ترین تصمیم مثلا حتی روانشناس برای همین مشکلات هم که من خواستم برم، اولا که تو کانادا خیلی گرون هستش، دوم من که مثلا میترسم، خب مثلا بعضی از روانشناسان خیلی خوب نیستم، مثلا میگم اگه برم پیش این مثلا چیزی نشه چی، این همه هم پول بدم مثلا، میدونی چون من اینجا باید یک ساعت کار کنم، ضعف 10 ساعت کار کنم که یک ساعت هزینه روانشناس رو بدم، بعد مثلا میگم خب 10 ساعت کار کنم برای یک ساعت، بعد آیا کار میکنه نمیکنه این روانشناس پول بده، مثلا اگه مثلا شما یک کس رو معرفی کنید مثلا شاید برم، ولی نمیدونم.
متوجهم عزیز. به نظر تو مادر رفتارش حالاتش، پدر رو گفتی اون کارا رو میکرده و میکنه، مادر به نظر تو واقع بین عاقل خوب مهربونه یا نیست؟
راستش مادرم هم خیلی اصلا نمیدونم، شاید برای همین شخصیتم شکل نگرفته، چون نه الگوی درستی داشتم نه پدری نه مادری که بتونم یعنی 100% یه چیزی میگم این مثلا واقعا همه چیش درسته. حتی مادرم هم خیلی اشتباه کرده تو زندگی، و حتی مادرم هم خیلی استیبل نیست، یعنی مثلا الان رفتن ایران زندگی میکنن، بعد مثلا یه موقع مثلا با گذشته، یه موقع مثلا با پدرم خوبه، میگه اشکال نداره بگذره، یه موقع زنگ میزنن دیگه اصلا باش حرف نزن، دیگه اصلا به شما بی تفاوته، اصلا باش حرف نزن. مثلا نمیدونم مامانم هم خیلی تغییر میکنه، ولی کلن در کل فکر میکنم خیلی فهمیده از تشویش از دارم، خیلی فهمیده ترن. ولی خب با مامانم خیلی ما کشمکشم، یعنی خیلی وقتا حرف میزنیم یه اویی مثل بمبیه که هر آن منفجر میشه. یه موقعی خیلی خوب باش حرف میزنم، تو کنم یه دوست خوبمه، ولی یه موقعی مثلا مثلا با راجع پدرم هم یه باش حرف بزن باش حرف نزن. و خیلی دیکتاتور مامانم، یعنی خیلی بخون نکن، این کارو بخون، کار اینو نگو، اینو بگو، اینجوری خیلی میخواد کنترل کنه. و فکر میکنم به خاطر همین زندگیش که اصلا پاچیده و خیلی چیزایی که پیش اومده تو زندگیش، خیلی سعی کرده بچه‌هاشو کنترل کنه. و به همین دلیل هم منو بعدم خیلی آدمای وابسته و خیلی بی عرضه شد واقعا. یعنی با اینکه الان بعدم داره دندونپزشکیشو سر آخر دندونپزشکیشو، ولی خب اونم با هزار زحمت یه مدت مواد مثلا علف میکشید و خلاصه از این داستانا. حالا میخوام وارد مسائل بعدم شم، میخواستم بیشتر کمک راجع به خودم بگیرم.
آره، حالا روی خط باش بذار یه ذره پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم میدانیم. شنگوان عجبن با
عید اومده، پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده، هفت‌سین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده، پیام شادی را با خود آورده.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA/CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. نداشتن مکمل مدیکر و یا انتخاب نامناسب میتونه برای شما هزارها دلار هزینه های اضافی در بر داشته باشه. برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا پرسش از من چی عزیز؟
پرسشم اینه که چی کار باید بکنم آقای دکتر؟ اگه میشه به من یه راهنمایی بکنید، یعنی واقعا من اصلا به آخر خط رسیدم.
خب آخه این حرف که باز مثل قبله معنای خیلی نداره عزیزم. ببین این به قول معروف توپ رو توی زمین دیگری انداختن، خب تو چه کار میکنی؟ تو از صبح که بلند میشی قراره در هر زمینه کار درست فرض کن پاشدی میری دندونتو مسواک، این که چی کار بکنم نداری. یک کسی به تو یه حرفی میزنه، تو باید بدونی در ارتباطات انسانی آدم باید وقتی که رابطه عادیه فکر بکنه، یه حرف مناسب بزنه. این که چی کار بکنم یعنی چی؟
یعنی منظورم اینه که من اصلا یک آدم عجیب غریبم، یعنی اگه اطرافیانم باحال من گفتن تو خودی تو دیوونه.
یه ذره بلندتر صحبت کن، نزدیک تلفن باش، از فاصله گرفتی.
مثلا میگم اطرافیانم به من باحال گفتن مثلا تو خودی تو دیوونه ای، چون اصلا خیلی آدم تنهایی هم میدونی، اصلا رابطه ها رو
آخه اینا به هم نمیخور عزیز من. ببین باز تو مرتبه در آوردی یه بازی دیگه. اطرافیان تو کیا؟ خب میگم این که مهم نیست. نه حرف من این است که تو به من بگو کجا برای انجام یک کاری که خوب و درسته مسئله داری. تو داری به من میگی بگو
همه زمینه ها من مشکل دارم. آقای تو همه زمینه
خب آخه
رابطه دوستین، رابطه خودم، همه چی
عزیز من این حرف بی معنی قربونه. این حرف فقط یه بازی دیگران رو سر کار گذاشتن. یعنی چی با همه مسئله دارم؟ تو روز اول
در فرض بهتون بگم، مثال بزنم، چند تا چیز رو بگم. مثلا دوستیامو نمیتونم حفظ کنم، با یکی که دوستم اگه منو برنجونه بعد موقع میتونم بهش بگم، بعد موقع که بگم متوجهش میگم خب این دوستو مثلا دوستامو قبلا این مثلا یه کیف که مثلا یه کیف بخرم دیگه نخوامش بدم مثلا به خیریه یا بندازمش دور، دوستامو اونجوری میکردم، یعنی ریسایکلش میکردم، مینداختمشون دور. ولی الان که 32 سالم شده میبینم بعضی مثلا دوستیای طولانی مدت دارن، با هم بچه دار شدن، با هم داشتم، مثلا میام چقدر خوب کاش منم اینو داشتم. نمیتونم دوستیامو نگه دارم و کلا مثلا
عزیز من
خودم خودمو دوست ندارم، مثلا نمیتونم به خودم درستم، مثلا ورزش کنم، انگیزه ندارم مثلا.
نه ببین عزیز، یه زمانی تو نمیتونی، من بهت میگم بیا از این بعد که منم نمیتونم ژاپنی حرف بزنم، یه نمیتونم، ولی من به تو میگم بیا نزدیک تلفن بلندتر حرف بزن. ماجرای زندگی که یه چیز صفر و صد نیست یا صفر و بی نهایت نیست که تو بازی در میاری با لغت نمیتونم. این چه نمیتونی؟ مثلا توانایی نیست. تو با این حرفایی که به خودت میزنی و به بقیه میزنی خودتو تبدیل میکنی به یه آدمی که فقط تبدیل میشی به ریاکشنری، واکنشی، و در نتیجه هر کس که تو زندگی واکنشی عمل کنه، یه ماشین بهش نزدیک شد زد، اونم میره عقب دقی بهش میزنه، خب معلوم از پا در میاد. دنیا دنیای واکنش نیست، ریاکشن نیست عزیز. علتش هم همین بازیست که تو الان 6 تا 7 تا جمله من گفتی که فقط یه آدم باید ساده یا یه ذره بیش از اون باشه که اصلا بخواد با تو بحث بکنه. من تو همه چیز مشکل دارم. یعنی من چی؟ تو همه چی باید؟ تو وقتی راه میری مشکل داری؟ وقتی تلفن میکنی مشکل داری؟ وقتی آب میخوری مثلا میریزی تو کفشات؟ آخه عزیز همینجوری که آدم نمیتونه همینجوری حرف بزنه. تو این بازی رو سر همه در میاری. نه صبر کن، تو این بازی رو سر همه در میاری، موضوع رو یه جوری میکنی. من دوست نمیتونم نگه دارم. اولا پس معلومه با اینا دوست میشی، یه روز دوست میشی، نیم ساعت دوست میشی، اون نیم ساعت رو ادامه بده بکن یک ساعت رو بکن دو ساعت، بعدم اگه کسی دوست شد میرنجونیش. خیلی خوب، تو توان اینو داری که از اون حالت ریاکشنری در بیای، بگی یه کسی که من حرف بدی زد، کار بدی کرد، من هیچ وقت هیچ پاسخی نمیدم، هیچ واکنشی نشونه، این قرار منه، همونطور که بارها کردی. بعد میشینی راجبش فکر میکنی که در این مورد چه باید کرد، همون موقع جواب نمیدی. یعنی یه چیزی که تو با لغت هی نمیتونم نمیتونم نمیدونم نمیدونم داری زندگی میکنی و این یه بازی عزیز، این یه گیمیست که نمیدونم نمیتونم. خب هر کی بگه نمیدونم نمیتونم، من ژاپنی نمیدونم، من ژاپنی نمیتونم حرف بزنم، خب تمومه، هیچ کس من نمیتونه بگه خب به ژاپنی حرف بزنم، تموم شد.
بله حق با شماست، ولی بارها با خودم قول دادم از نظر معنویت بگیم کتاب خونی بگیم فلان هر جوری نوشتم، گفتم اوکی مثلا اگه کسی با اصلا با مادرم دو تا بچه رو تنهایی بزرگ کرده، این در دنیا تحت فرما این همه زحمت هم کشیده، با مادر خودم میگم اوکی با مادر این همه زحمت کشیده، یه موقعی میخوام کارهای مثلا بزرگ انجام بدم براش، مثلا در توانمند میگم خب اصلا نمیخوای کار بزرگ، کار خوب اخلاقت باش خوب باشه، ولی با مادر خودم یهویی مثلا باها به خودم قول دادم که مثلا این دفعه دیگه یکی دو بار تیمستم، مثلا یه چیزی بار راست گفتم ما بردم به زنی زنم، مثلا گفتن که چی شده ناحت شده، میگم بردم زنی زنم که مثلا، و یه مقایی هم دوباره همونجوری یه اوی ترخاش میکنم، مثلا همین چند وقتش که میگفت باقی حرف نزن، حرف نزدی من با تا که این داستان ادامه داره، تا که من باید جوابگوی این سوال های تکراری باشم، مثلا یه اوی با سلوی بلند و پرخاشگری مثلا خیلی به خودم قول میدم، هی به خودم امید میدم نه من عوض میشم، من میتونم مثلا، ولی دوباره این کار رو تکرار میکنم.
آخه ببین عزیز، دو تا نکته است، یکی با کسی مثل مادرت که سابقه داری، تو میفتی رو خط رابطه قبلی، اونو میتونم بفهمم، ولی در ارتباط با دیگران چنین نیست. اما تو با این لغت نمیدونم نمیتونمی که در ذهنت کاشتی، تنها به خواسته اون لحظه خودت فکر میکنی، یکی پیچیده جلوت از روش میخوای رد بشی، با هیچی دیگه کار نداری، یعنی جهان رو نه در قبلش میبینی، نه در بعدش، نه در خطراتش، نه در مجاهد چی، یعنی تبدیل میشی به یه آدمی که فقط تنها یک کس رو میبینی و اون خودته که الان باید چی کار کنی، اینی که دست به اون حال میزنی. معنای دیگه اینه که تو هیچ وقت نباید از محیطت و از دیگران غافل بشی، یعنی تو نمیتونی دیگران و همه اشیا رو صفر تصور کنی بشی من، یعنی درست مثل یه آدمی که بره توی بیابونی صاف هر جور دلش خواد توی رانندگی کنه، از این ور بره از اون ور بره، دور بزنه، بپیچه، بگرده، هر کاری، ولی تو این کار رو تو خیابون نمیتونی بکنی. اشکال کار اینه که تو خیابون میخوای این بازی رو در بیاری. چرا؟ برای این که در لحظه آنچنان خودت رو همه چیز میدونی و میبینی و هیچ کس دیگر هیچی نمیدونی که حد و مرزی نمیشناسی، این میشه مشخصه یک borderline personality disorder، شخصیت ناپایدار، شخصیت مرزی یا مرزی، شخصیتی که حد و محدوده نمیشناسه. There is no limit, there is no boundary، توی فقط. یعنی من به راحتی یه کسی بهم حرف بدی زده، یه مهمونی 500 نفره، یه عروسی رو خراب میکنم به بانی که این آقا به من اینو گفت، منم جیغ و داد و بیداد و هلش دادم و یه ظرف برداشتم کوبیدم، عروسی مردم رو خراب میکنی.
بله دقیقا همچه، خودخواه هم دیگه،
خودخواه. نه نه، باز رفتی روی برچسب دیگه، مسئله خودخواهی، مسئله این است که تو یه چیزی یاد گرفتی که به یک باره همه رو صفر میکنی و خودت رو صد میکنی و عمل میکنی. چرا؟ برای که یه همچی شخصیتی داری، یه همچی آدمی باید رو خودش کار بکنه و بدونه چگونه با این موضوع برخورد میکنه. یعنی از نظر من یه اختلال جدی شخصیت. من دیدم آدمایی که آخه به آدم توهین کردن تو عروسی، آدم میره عروسی بهش توهین بشه. بله تو آدم هیچ وقت نمیره تو عروسی، حتی توهین که سهله بهش بی‌اعتنایی بشه، ولی عروسی مردم که نمیشه به هم زد که من توهین کرد، آخه من کیم؟
درسته.
یا بازی که ممکنه یک کسی توی مهمونی در بیاره یا توی جشنی در بیاره که رفیق میشم من همه چیز و همه چیز با دور من بچرخه، و اگر یه چیزی مطابق میل من نیست همه چیز بهتره خراب بشه. آخه این همه خودخواهی و خودمداری و خودمحوری به یه شخصیتی که مرز و حدش دیگران و حق دیگران و واقعیت ها نیست عزیز. این اون چیزیست که باید روش کار بکنی و بعدم خودتو در معرض اون وضعیت اصلا قرار ندی، یه دنیایی برای خودت محدود بسازی که تکلیف و همه چیزش باید روشنه. ولی اگر به خودت اجازه بدی که تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشی، گفتم هر کی اومد جلوت از روش رد میشه دیگه. میخواستن یا جلوه اومد تو خیابون از روش رد شدن مرد که مرد، به من چه میخواست؟ چشمش گول میخواست نیاد.
آقای دوزه خیلی وقتا یکی به میه چی میگه خیلی ناحت میشم و میگم تو خودم هیچی نمیگم، یعنی مثلا یه موقع که باید بگم نمیگم، یه موقع که نباید بگم میگم. و در گذشتم تو خیلی آدم احساسی تو همه چیزی خودم میگم و بعد نبودم و خودم دفاع کنم، الان برای همین خیلی سریع عکس رو من نشون میدم چون احساس میکنم انقدر در گذشتم خودم دفاع کردم که یه موقعی، ولی باز الانم یه موقع که باید در همون لحظه چیزی بگم نمیگم، یه موقع که مثلا باید زبونم رو گاز بگم چیزی نمیگم، مثلا به عزیزترین کسا مثلا چیز میگم، مثلا انگار غریبه ها رو یکم باز مثلا احترامشون رو دارم و حالا چیزی نمیگم. خب این اختلال شخصیتی دارم، یعنی احساس میکنم در 32 سالگی اصلا شخصیت، یعنی یه شخصیت کامل من شکل نگرفته، حتی خیلی ها میگم چون مثل تینیجرهایی و واقعا خودم احساس میکنم انگار در 15 سالگی گیر کردم در بعضی چیزا، مثلا که با اون صحبت میکنه شده معنوی نه ممکن مثلا در بعضی چیزا مثلا بگن او خسته نه بیشتر میفهمی، ولی در چیزای عمومی و مثلا بیسیک زندگی واقعا شخصیتا شکل نگرفته و این دختر مثلا تینیجر.
یه سوال ازت میکنم ای دلت میخواد توضیح بده گر نه، آیا تو در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتی؟
تجاوز نه، ولی یه مثلا
نوستیشن یک بار یا بیشتر یا ادامه پیدا کرده
با همون شخص مثلا دو سه بار بوده، یه بارش خیلی شدید بوده یا 6 سالگی و یکی دو بار دیگه مثلا با
شدت کمتر. اون چه سنی بوده؟
اون عموی ناتنین بوده و مثلا شاید 7 سال 8 سال از من بوده.
فقط همون یه مورد رو داری؟
یکی دو بار چیزای کوچیکی بودن، یا مثلا یه بار در کانادا مثلا یک از دوستان مونم یه آقایی یه بار مثلا میخواست مثلا منو بوس کنه من صورتم برگرده، مثلا چیزای کوچیکتری بودن.
آیا تو شاهد رابطه جنسی آدمای بزرگسال بودی؟
شاهدش چجوری مثلا؟
مثلا دیدی یا خبر داشتی اتفاقی داره میفته تو اون اتاق پهلویی؟
یک بار وقتی که بچه بودم یه بار جمعه بود اشتباهی فکر کردم مثلا پنجشنبه است، رفتم تو اتاق مام بابام بگم مثلا صبحونه درست کردم گفتم بیان که من برسم مدرسه و ولی زیر پتو بودن خودشون رابطه داشتن مثلا در اینجوری. این یه بار دیدم، یه بارم که چیزی ندیدم، یعنی چیز خاصی ندیدم ولی خب فهمیدم که، ولی یه بارم مثلا چند بار در مطب پدرم مثلا ایشون، خب من خیلی بچه بودم مثلا 6-7 سالگی که بودم، مثلا ایشون با منشیش که اولین کسی بود که به مادرم خیانت کرد مثلا منو میبردن حموم و اینا، مثلا من اون موقع مثلا نمیفهمیدم ولی بزرگ شدم مثلا الان میفهمم که مثلا خیلی اینا ممکن تاثیر داشته باشه.
میبردن حموم یعنی چی عزیز؟
میبردن حموم که مثلا خدا نمیدونم یه چیزی خیلی
بلوری. نه نفهمیدم. نه یعنی چی میبردن؟ تو رو میبردن تو مطب همون؟
بله مثلا پچه رو چیزی میبردن همون میشورنش اینجوری، مثلا یه باری هم چیزی یادمه و یه بار هم پدرم با دومین کسی که با خیانت کردم به مادرم که الان زنش هستش، مثلا یه بار خونه نیمدن منم با خودشون بردن، حالا نمیدونم واسه این بود که مثلا کاوراپ کنم جلوی مادرم که مثلا این با منه، من کار خطایی نمی کنم که ما خونه این خانوم، یعنی مادر این خانوم و خودشون خوابیدیم، حالا یادم نیست پدرم بشه من خوابیدن یا جایی رفتن، اصلا میگیم مسئله کاری داشته پیش میمده نمیدونم، فقط اینو یادمه که من اون موقع نمیفهمیدم، مثلا فکر کنم او اومدی مثلا سلیپ اوور مثلا خیلی
نه اونا رو تو میفهمیدی ازی، باید مسئله بیش از اینا باشه یه مقداری. تو سنین مثلا 13-14 سالگی و اینا چی؟
13-14 سالگی خب یکم من ظرافم مثلا خوب بوده اینا، مثلا همیشه مردا ازیدم میکردم ولی یادم نیست بچه در زیدی میگم مثلا مادر هم دوستای مرد داشتن دوستشون هم دوستای معمولی مثلا یه بار اومد خونه مثلا یه حرکت کوچیکی بوده مثلا تجاوز چیزی نبوده
آره. بنابراین عزیز یه روانشناس خوب که فان کانادایی هم باشه اشکالی نداره، باید پیدا کنی عزیز و یه مقداری کار کنی. حالا میشه فهمید که از کجا علاوه بر مشکلات قبلی همینجوری این وضع ادامه پیدا کرده و تو رو به اونجا رسونده و در نتیجه از یه طرف یه شخصیت تا پارانوید پیدا کردی و از جانب دیگه مقدار بوردرلند و ترکیب اینا میتونه کار دستت بده. بعید هم نیست مقدار با منیک دیپرشن هم راه باشه و با افسردگی شیدایی، یعنی اینا یه ترکیبایی است که بعضی از وقت میاد. یک کسی رو میخوای آگاه و دانا که کمک بگیری عزیز برای که بتونه تو رو دوباره سرهم کنه و الا اینجوری الان بد جوری به هم ریختی و از هم پاشیدی. به هر حال من به آخر وقت جان
من اگه شما میتونید کسی رو معرفی کنید چون من خودم راجع به این مسئله
نه من متأسفانه خودم... غیر از ایالت کالیفرنیا کسی رو نمیشناسم. کدوم شهر هستید شما؟
من تورنتو
هستم. دوستان ایرانی هستم ولی تو احتیاج نداری بری سراغ ایرانی. تو اولا مدت تو 20 سال اینجای مشکل زبان نداری، برو یه کانادایی پیدا کن که تخصصش تو اختلال شخصیته.
اختلال شخصیت اگه مشاور باشه
نه 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 یه کلینیکال سایکولوژیست بخوام که تخصصش تو اختلالات شخصیتی باشه، کانادایی، ایرانی نه.
آقا دکتر من مثلا این مسئله که شما میگید از اون تاثیر گذاشته به مادرم بیان کردم و همین.
الو نمیدونم تلفن چی شد جان.
ببخشید شاید یک دقیقه دیگه گفت وقت داری چون من یک دقیقه دیگه بولد بودم یک دقیقه دیگه قطع میشه. مامانم مثلا به من گفتن که این موضوع همه گذشتهشون این دار داشتن این چیزا رو
بس. نه مالا مادر تو بهتر از تخصص بیاد بیرون، نه بس ایشون دانششون کافیه. بنابراین توی روانشناس خوب کانادایی پیدا کن و کمک بگیر، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مواظب خودت باش. بای عزیزم.
ما همینطور
خدا حافظ. پاییز شنگ و نجمن روز روزگار خوش.